از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حالتون خوب باشه. البته شکی نیست که خانواده های سرنشینان جانباخته پرواز تهران یاسوج و همینطور دراویش گنابادی عزادارن و ما هم به همه اونها تسلیت میگیم. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل هر جمعه ساعت 14 توسط شبکه رسانه بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز پخش می شود. بازپخش این برنامه را هم می توانید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. سلام روح الله، خوبی تو؟
سلام سلام، منم به مردم سلام میکنم، خسته نباشید.
در ابتدا دوستان نگاهی میاندازیم به برخی از کامنت های شما که بعد از پخش برنامه هفته پیش دریافت کردیم. آشر آشر می نویسد با درود فراوان با آقای زم و فرهودی عزیز، مثل همیشه برنامه‌تون مفید و عالی بود، مخصوصا دعوت از آقای کوثر در برنامه‌تون و توضیحات کامل و مفید این عزیز در مورد مشکل کم آبی. خیلی ممنون و خدا قوت. کاربری به نام
انشالله اون آقای آشر نباشه.
نه این هستش آشر آشر، فرق داره نوشتنش با اون آشر معروف که شما بهش اشاره کرده بودی قبلا. دوستی به نام ملیتنت ایتیست میگوید آخه این جمهوری اسلامی چه نکبتیه که گرفتار ما مردم ایران شده، کی قراره این ننگ رو درست کنیم؟
این جمله که میخوام بگم اینه که واقعا بعضی وقتا در خلوت خودم فکر میکنم این فرزند انگار نفرین شده و این حجم تلخی و این حجم اتفاقات واقعا خیلی دردناکه. حتما در همه جای دنیا هم اتفاقات میفته، اما در سرزمین ما بیشتر قربانی، واقعا قربانی بشن. این نیست که بگی که مثلا خب یه حادثه است، واقعا حادثه نیست. من امروز با خبر شدم با جرایی سیلی که در خوزستان اگر اشتباه نکنم یا تصادفاتی که میشه. ساختمان پلاسکو مگه ساده ازش بگذاریم؟ یعنی آتش نشان از نظر من قربانی هست، از نظر من این عزیزان قربانی شدن و افسوس به حال همه ماها که واقعا هیچ وقت پیشگیری نمی کنی، فکر درمانی، فکر بزرگ داشتی.
رولا توجه کردی که در یکی دو ماه گذشته تقریبا هر هفته یک اتفاق ناخوشایند بزرگ در کشور میفته و مردم رو داغدار میکنه، از زلزله کرمانشاه و سانچی گرفته تا خودکشی شدن دکتر سید امامی و درگیری خونین نیروهای انتظامی و بسیج با دراویش گنابادی.
آره بعضیاش میشه گفتش که حادثه است، بعضیاش هم البته این دو ستایی که گفتی جز حوادث طبیعی اینا نبوده ولی دست ساخته است. خب میخوان با بحران بحران پشت بحران نذره دید مردم و نگاه مردم رو عوض بکنن. مشخصا راجع به این قضیه دکتر سید امامی که درگیری زیادی بود توی داخل حاکمیت که این اتفاق افتاد، دیگه آش چقدر دیگه شور شد و دادستان به خاطر عوض نشدن خودش دستور داد به شهریاری رئیس دادسر جنایی که این موضوع رو پیگیری بکنه و با عواملش برخورد بکنه. البته دستور فرمالیته است، کسی با فرامرزی که نمیتونه رفتار چیز بکنه، برخورد بکنه یا با تائب، ولی خب خیلی فشار روشون زیاد بوده، نگاه احتیاج داشتن که نگاه مردم رو منحرف بکنن به سمت یه حادثه دیگه، پشت سرش یه حادثه دیگه.
آیا
این هم قضیه هاشمی و پلاسکو و اینا که
آیا بازتاب انتشار عکس فرامرزی مشخص هست چه پیامدهایی در داخل داشته، در میون سپاه، در جاهای مختلف؟
بازتابش که من شنیدم که البته گزارش تایید نشده است، گزارشی نیست که منبع دوم تایید کرده باشه، فقط از یک منبع گزارش دادن که مثل که حالا یکی دو نفر بازداشت شدن، اما منبع دوم نتونست این گزارش رو تایید بکنه. راجب اتفاقاتی که افتاده، خب خیلی ضربه بدی خورده اطلاعات سپاه، الان درگیر شده با وزارت اطلاعات که وزارت اطلاعات میگه که داخل شما مشکل داره، از سیستمتون با آمد نیوز در ارتباطن و دارن به خاطر لجبازی با تائب و مشکلاتی که تائب برای کشور ایجاد کرده دارن اطلاعاتشو نشت میدن به آمد نیوز. اطلاعات سپاه هم میگه که این از داخل شماست که داره اطلاعات نشت میره، بخاطر اینکه شما میخواین ضربه بزنین به تائب و اطلاعات سپاه، و این دوتا به این شکل با همدیگه فعلا درگیرن و خانواده ی آقای دکتر امامی هم شنیدم که دارن پیگیری میکنن قضیه رو. خب اون اطلاعات خیلی اطلاعات مهمی بود که امیدوارم خانواده بتونه ازش استفاده بکنه، هر چند دیگه
در مورد
فرصتی برای کالبد چکافی
هم در مورد کالبد چکافی خب ایشونو که به خاک سپردن، آیا هیچ کالبد چکافی انجام شده که بتونن اینا نتایجش رو دریافت بکنن خانواده از
پزشک قانونی؟ مستقلا اجازه کالبد چکافی ندارن.
معمولا هر وقت یه اتفاقی خودشون برای کسی میاندازن اجازه کالبد چکافی نمیدن، برمیگرده به دوران انقلاب دادم آقای طالقانی هم که از دنیا بردن اجازه ندادن که کالبد چکافی بشه، خانوادهش رو جلوش رو گرفتن. خلاصه رفسنجانی هم همینطور،
اگه خودشون رفسنجانی هم همینجوری بود، اگه خودشون دستشون نباشه که خب چرا بترسه؟
دقیقاً اگه
میگه کال هو چکافی،
اگه ریگی تو کفششون نیست باید اجازه بدن دیگه، پس یه مشکلی دارن. رولا، یک استاد جامعه شناسی در دانشگاه‌های فرانسه به نام دکتر جلال ایجادی در مورد اون چیزی که ایشون هیجان خبری در ایران میخونه تئوری جالبی رو مطرح کرده که الان از زبان خود دکتر ایجادی میشنویم.
چند روز پیش مرتب به تمام فیلم های خبری و مصاحبه های مربوط به رویدادهای اخیر ایران و جهان نگاه میکردم. با شدت تمامی تصاویر و خبرها در برابر چشمانم ظاهر میشد. دردناک خبرها ولی مجذوب کننده و تحریک آمیز بود. در برابرم رژه می رفتن و خواب و بیداری من رو با خود قاطی می کردن و بالاخره به این سوال به خودم جواب می دادم که معنای این همه خبر چیست و چگونه من تابع این خبرها هستم، به خاطر اینکه تمام این خبرها به شکل وحشتناکی و با سرعت در ذهن من عبور می کرد و از اون سو خروج به خارج می رفت و من فکر میکردم که برحال این یک معنای خاصی باید داشته باشه، به این خاطر که اول از اون این همه خبر از منابع مختلف واقعی و غیر واقعی در برابر ما و ذهنیت من که تابع اونها هستن. شاید این بیان این هستش که برحال اولین نکته ما دستخوش نوعی مسخ زدگی و از خود بیگانگی میشویم. جذب تمام خبرها به شکل روانی و به شکل اتوماتیزم روانی در درون ما جا پیدا میکنه و حالت سیری ناپذیری داریم و بنابراین اون چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که به هر حال در این جغرافیای زمانی که اخبار به سرعت میاد و ما با تندی همه چیز رو تعقیب میکنیم از خود جدا میشویم، از خود تهی میشویم و نوعی در واقع از خود بیگانگی به ما دست میده. نکته دوم این هستش که آیا ما واقعا بر خود تسلط داریم؟ آیا ما می توانیم بر همه چیزهایی که دور و برمون می زده و تمام اخبار بفهمیم اونها را و تسلط داشته باشیم؟ نه. روسو می گفت ما فکر می کنیم که بر همه مسائلی که در اطراف ما می زده ما تسلط داریم، همچین چیز غیر ممکن هستش. بنابراین اگر این غیر ممکن هستش و ولی ما کماکان وابستگی خودمون را نگه داشتیم، بنابراین ما از اراده خود خارج میشیم و تابع زنجیره پرشتاب خبرها میشویم. در واقع ما انتخاب نمی کنیم بلکه تابع هیجان و سرعت تکنولوژیکی هستیم و بالاخره این که در بد این هیجان خبری ما از حرکت باز میمانیم. زمانی که سراپای ما در جستجوی خبر و مصرف خبر هستش، ذهن من پویایی فکری و اندیشیدن را از دست میده. حجم عظیم پیامک‌های دیجیتالی و یا حجم عظیم پیام‌ها و تصویرهای شبکه‌های گوناگون ما را منفعل میکند، نیروی ما را کاهش میدهد و چه بسا از نظر فکری ما از راه و از کارمون باز میمانیم. بنابراین ما دریافت میکنیم خبر رو، ولی آنها رو در واقع مصرف میکنیم و این مصرف کردن به معنای فهم اون خبرها نیست. مسئله مهم این هستش که به هر حال ما احتیاج به خبر و خبر مطمئن داریم، ولی باید بدونیم که این خبر بدون آگاهی، بدون گفتگو و بدون نگارش اندیشمندانه و بدون هدف بیهوده هست. بنابراین ذهنمون رو باید آزادی بیشتری بدیم که بتونه با خبرها رابطه متینتری رو داشته باشد.
صحبت جالبی این حرفای آقای دکتر جلال ایجادی. یک کاربر در فیسبوک به نام بابک بر پایه این تئوری دکتر ایجادی میگه ترفند نظام جمهوری اسلامی اینه که با بمباران کردن ما مردم با انواع و اقسام اخبار تعمدن ایجاد شده، باعث منحرف کردن حواس ما مردم از پیگیری خواسته برحقمون، یعنی انداختن این حکومت به زباله‌دان تاریخ بشه. تئوری قابل تعملی روح الله.
آره، ولی خب ببین این باطلاق میمونه. یعنی جمهوری اسلامی، یعنی نظام فعلی، داره خون رو با خون پاک میکنه. شما ببین خون دکتر سید امامی داره با خون 66 خدمه هواپیما و مسافر و فعال محیط زیست و اینها که بالاخره اینا رفته بودن مجلس گزارش بدن که این سید امامی بنده خدا کاری نیست، اون 4-5 نفری که گرفتن اینا رفته بودن برای نمایندگان توضیح بدن دیگه، خب یه دفعه خودکشی میشن و اون هواپیما به اون شکل میخوره به کوه. بعد یه دفعه میان تو بحث درویش گنابادی، باز خون رو با خون میشورن. یعنی اون 66 تا رو به اضافه سید امامی و به اضافه حالا افرادی که حالا تو بازداشت هستن و فعلا خدا رو شکر برشون اتفاقی نیفتاده، اینو میان با درویش و با نیروهای خودشون، یعنی خودشون رو میزنن. الان این عکسایی که در اومده کاملا مشخص، صورت ها پر ساچمه، البته اینقدر کری هم هستن همشون که صورت ها همه پر ساچمه و ضربه و اینا. خب درویش که خب ساچمه اینا نداشتن. ببین اینا همین جوری ایجاد نفرت میکنه، ایجاد خب اینا هر کدوم خانواده دارن، اینا هر کدوم به این تئوری ها معتقدن. خیلی هاشون دارن میگن که این حادثه سقوط هواپیما بالاخره میتونه تعمدی باشه، یعنی به این قضیه اعتقاد دارن که این تعمدیه و ضعف مدیریت بحران تو این قضیه اینا کمک میکنه به نفرت از جمهوری اسلامی. یعنی اینها فکر میکنن که دارن با بحران خبری حواس مردم رو
منحرف میکنن،
پرت میکنن، آره منحرف میکنن و اینا، ولی در میان مدت این به ضرر خودشونه و باعث افزایش عمق کینه مردم از نظام.
بله، حالا بیشتر در مورد مسئله دراویش صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. کاربری به نام جیکوب کریمیان میگوید در سال 2018 به سر میبریم و ژورنالیست های ما هنوز در تفکر جن و جنگیری به سر میبرند. من شناخت زیادی از آقای زم ندارم، ولی از شخص قابل قبولی همچون آقای فرهودی که سالها در زمینه خبر در کشورهای پیشرفته فعالیت کرده، این صحبت در این برنامه باعث حیرت و تعجب من شد. به راستی آقای فرهودی، شما هم به این عقاید و افکار اعتقاد دارید؟ اگر به جن و جنگیری بود و با این نیرو دارن حکومت میکنن، پس چرا آمریکا را فتح نمیکنن؟ آقای زم، در پاسخ به آقای جیکوب، دوست گرامی، سپاس دارم از ابراز نظرتون در این زمینه. البته اینکه ما در این برنامه مسئله توسل آقایون معممین و غیر معممین جمهوری اسلامی به جادو و جنبل رو مطرح کردیم، بازتاب گفته ها و شنیده های زیادی در این زمینه هست که یکی از مهمترین اونها اظهارات عباس غفاری موسوم به جنگیر حکومته که روح الله زم بیشتر در موردش صحبت خواهد کرد. این موضوع جادو و جنبل توسط خود مسئولین هم مطرح شده و چیزی نیست که مثلا اولین بار توسط ما مطرح شده باشه. داشتم خبرهای آرشیوی رو در این زمینه نگاه میکردم، چشمم به این خبر خورد از مرداد ماه سال 90. 24 مرداد ماه آقای محسنی اژه‌ای در کنفرانس مطبوعاتی خودش با تایید خبر دستگیری دو جنگیر، اونها رو جنگیر دولتی خونده بود و گفته بود که پرونده اونها در دست رسیدگیه. نکته دیگه این که بازتاب دادن تحولی مثل جادو و جنبل آقایون جمهوری اسلامی در این برنامه لزوماً به معنای این نیست که من یا روح الله زن شخصاً به عنوان دو ژورنالیست به اون اعتقاد داریم و بر اون مهر تایید میزنیم. روح الله نظر تو چیه؟
آره ببین، خب اگه من به نظرم ما بحث پرچالشی رو مطرح کردیم. من اولش هم که داشتم میگفتم تصور داشتم که این موج بخواد ایجاد بشه توی فضای جامعه و حالا توی فضای مجازی که بازتاب دهنده افکار جامعه است. این که ما موضوعی رو مطرح میکنیم و میخوایم مردم رو آگاه بکنیم از شیوه های حکومت داری یا اصلا مفاسد اقتصادی اجتماعی اتفاقایی که داره میفته، اینها الزاماً به معنی تایید ما نیستش. که اگر ما بخوایم این قضیه جنگی رو حالا مثلا بخوایم تعمیم بدیم به اینکه ما همه قضیه ای رو قبول داریم، این همه این قضایی رو قبول داریم، یعنی بخوایم فرض بر صحت بذاریم کامنت این دوست عزیزمون رو که نظرشون رو دادن، خب پس ما باید با مثلا لوات سعید طوسی هم موافق باشیم دیگه، خب چون خودمون ما اول منتشرش کردیم. یا مثلا بعد با فساد کرسنت هم موافق باشیم که آقای خامنه‌ای فساد کرسنت انجام داد، یا با 63 تا حساب بانکی صادق لاریجانی بعد تایید کنیم دیگه، چون ما راوی خبر بودیم و منتشر کننده اولیه ی این خبر بودیم. ببینید بیان یک اتفاقی که داره در جامعه میفته و داره در کشور ما میفته، برای یک خبرنگار و برای یک روزنامه نگار واجبه، یعنی ما وظیفمون آگاه سازی جامعه است. اما اینکه ما اصلا نگفتیم که این قضیه رو قبول داریم، من خودم اعتقاد دارم که این قضیه شره و اصلا همین قضایا باعث شده که کشور به اینجا کشیده بشه، یعنی همین اعتقادات و خرافات پوچ و رمل و استولاب. و من با پدرزن آقای قفاری تقریبا 14 ساعت یا 15 ساعت از ایشون راش دارم که هنوز منتشر نشده این راش. ایشون صراحتن توی
اسمشون رو لطفا بگو، اسمشون
آره غلامرضا محمدی هست ایشون، که یک برنامه ایرم براش هماهنگ کردم رفت تو صدای آمریکا اونجا صحبت کرد و خب بالاخره حرفایی میزد خصوصی عمومی، یک سری صحبت ها میکرد اینا که هنوز رسانه‌ای نشده. این واقعا عمق فاجعه خیلی زیاده. ببینید ما اصلا نمیخوایم تایید کنیم این اتفاقایی که داره میفته، ما فقط روایت میکنیم. مثلا این آقای محمدی خب 4-5 سال با عباس قفاری رفیق بوده، رفیق نزدیک بوده، جز شاگردا بودن، با هم میرفتن میومدن. ببین میگه که مثلا محمد رضا رحیمی، من این رو دارم میگم، ایشون خودشم هستش، هر وقتم لازم باشه میاریمش که بخواد این صحبت ها رو بکنه. میگه محمد رضا رحیمی که اون موقع تو دولت دهم معاون اول آقای احمدی نژاد بود، میگه میومد پیش عباس قفاری و میگفت یه کاری بکن من بالا باشم، همیشه یه کاری بکن همیشه من در صدر باشم، در اوج باشم، این مقامم رو از دست ندم، این پستم رو از دست ندم. میگفت عباس قفاری براش آیه مینوشت روی قرآن، آیه قرآن مینوشت روی کاغذ و با یک سری ورد و این چیزا قاطی میکرد، یک سری علامات نمیدونم مربوط به این کارا قاطی میکرد، بعد تو کاغذ میگفت این کاغذ رو 40 تیکه بکن و این رو لوله بکن، روش مشما بپیچ، شب به شب شیاف کن. یعنی ببین ما تایید نمی کنیم که این کار درسته یا غلطه، اصلا تو موضعی نیستیم که بخوایم تایید بکنیم این کار درسته یا غلطه، ما فقط داریم روایت می کنیم برای جامعه بره. که بدونین این اتفاقها داره می افته.
حالا این آقای رحیمی میخواست در صدر قرار بگیره، در صدر لیست دزدها بود که بود، مدتی هم زندان رفت نه؟
خب ببین ته این کارا همیشه به شیطان و شر ختم میشه دیگه. حالا ممکنه موقتا یک اثری داشته باشه و اینا، ولی تهش به خیر ختم نمیشه. شما آیه قرآن شب به شب شیاف بکنی تا 40 شب که بخوای چله این کارو بگیری بنابر توصیه یک شیطان و بنابر توصیه یک جادوگر که داره این کارو میکنه، که خب این راه خیر نیستش. که همین آقای عباس قفاری دم انتخابات ها از زندان رهاش میکنن میارن بیرون، خب حکمش اعدامه، چندین اینقدر جنایات زیادی انجام داده که، ولی اینو میارنش دم هر انتخاباتی توی صدها جادو و ورد و آب، و چون میگن این چیزا روی آب، من که تخصصی ندارم، میگن روی آب مثل که خیلی اثر میکنه و اینا و راحت تر به تن وجود میشینه، حالا بر اساس
رولا
قوانین ریاضی.
در مورد عباس غفاری چه اطلاعات تازه‌ای داری؟ وضعیتش چگونه اصلا؟
من هیچ اطلاعاتی ندارم جدیدن از عباس غفاری، فقط میدونم که 5 6 ماه پیش از زندان رها شد، یعنی بیشتر 8 9 ماه پیش دم انتخابات از زندان ولش کردن که بیارن بیرون، دو سه ماه قبلش این کارای جادو جنبلی رو اینا رو انجام بده. و مثلا ببین، برادر حسن روحانی موقعی که میان اینا داشتن برجام رو تصویب میکردن،
حسین فریدون رو میگی دیگه،
از اونجا بلند میشه، بله حسین فریدون از اونجا بلند میشه، میاد پیش عباس غفاری گزارش میده، میگه یه جادو جنبلی، یه جرد، یه ورد، یه چیزی بدیم ما تو این مذاکرات موفق بشیم.
یادمه
اینا رو من نمیگم،
یادم اون موقع میگفتن که آقای حسین فریدون با لهجه سمنانی، با زبان سمنانی با آقای
سرخی
با رئیس جمهور صحبت میکرده که مبادا مثلا سرویس های اطلاعاتی خارجی بتونن بفهمن اینا چی میگن.
شنود بشه. ببین اینا اصلش این بود که یادت باشه تو اون مذاکرات گفتن اسرائیل به محتوای مذاکرات جان کری و ظریف که داشتن قدم میزدن، اون عکس معروف که داشتن قدم میزدن تو اون یک رو، به محتوای اون مذاکرات دسترسی پیدا کرد. چطوری میتونن، یعنی کدوم سیستم میخواد دو نفر آدمی رو که دارن راه میرن و محافظاشون عقب هستن و اینها، کدوم سیستم میخواد اینو شنود بکنه، چطوری میخوان شنود بکنن، نه موبایلی همراشونه نه چیزی همراشونه، دارن راه میرن قدم میزنن حرف میزنن که کسی هم نفهمه. خب اینا، این میومده مشروع مذاکرات رو میداده به یکی دیگه، اون میآورده پیش عباس غفاری میگفته که این حرفا رو بزن، اونم با رابطه‌ای که داشته میفرستاده واسه اسرائیل. ببین اینا چیزایی نیستش که، چیزایی ثابت شده است و الان پرونده براش بازه، پرونده براش مفتوحه سر قضیه برجام و عباس غفاری و فلان و اینا، که خودشون هم معتقدن داخل که این آدم با یکی دو تا واسطه به اسرائیل وصله و گزارشه که مقامات کشور که میان پیشش رو میده به اسرائیل، اما خب به قدرتش احتیاج دارن، خب یعنی دارن کنترلش میکنن. اینا حرفاییه که هست، وجود داره، مستنده، فقط هم منم اعتقاد ندارم بهش، شما هم اعتقاد نداری بهش، خیلی هم اصلا اعتقاد ندارم.
بسیارم خوب، امیدوارم که آقای جیکوب پاسخ مکفی در این مورد دریافت کرده باشن. دوستی به نام شایان RZM میگوید درود بر شما آقای فرهودی عزیز و آقای زم عزیز، چرا کمی در مورد مردم بدبخت خوزستان حرف نمیزنید که دارن تو خاک جان میدن ولی نفت و گاز رو آخوندها و سپاه و آقا دارن میخورن و هیچ کاری نمی کنن. مردم خوزستان 8 سال جنگ کردن، هنوز که هنوزه هیچ وقت آبادان و خرمشهر درست نشده، چرا باید سوریه و لبنان درست بشه؟ واقعا این رو باید یک تراژدی دونست دوستان، که چطور در استان نفتخیزی چون خوزستان که تأمین کننده بخش اعظم بودجه دولت جمهوری اسلامیه، مردم باید آماج حمله ریزگردها قرار بگیرن و تنفس براشون مشکل بشه. در مورد تخصیص بودجه مقابله با گرد و غبار خوزستان رولا خبرهای زد و نقیزی منتشر شد. اول گفتن که این بند از بودجه به خاطر عدم تایید رهبر از لایه بودجه حذف شده و بعد از قول یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته شد که بودجه این کار حذف نشده و با گرفتن تایید ولی فقیه 150 میلیون دلار بابت مقابله با ریزگردها و همینطور تأمین برق خوزستان از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد. در این مورد اطلاعاتی داری؟ بالاخره این پول رو دادن یا خواهند داد؟ مثل که سال پیش 100 میلیون دلار بودجه گذاشته بودن برای این کار رولا.
ببین این صندوق توسعه ملی رو تو دولت روحانی آقای خامنه ای تو دولت‌های مختلف اختیارات مختلفی رو از رؤسای جمهور میگیره. حالا از زمان هاشمی بودش، رسید به خاتمی و احمدی نژاد و اینا که دیگه خودشو تثبیت کرد به طور کامل با اختیارات زیادی که گرفت از اختیارات رئیس جمهور و قانونی و اینها. تو دولت روحانی هم متاسفانه یه اختیار به علی خامنه ای داده شد و اون سپردن صندوق توسعه ملی بود به دستور، یعنی به فرمان آقای خامنه ای که دادن بهش. خود روحانی هم البته مایل بود که این رو بده، به خاطر اینکه حالا یه سری چیزای پشت پرده بود، اون پولایی که از برجام اومده بود و اینا واریز کردن به حساب اون صندوق، یه سریاش پالت شد توی جای مختلف داره نگهداری میشه و اینا، اموال میشه گفت اموال شخصی آقای خامنه ای، یعنی یه سریش تو انبار بانک مرکزی. راجع به این قضیه یه چیز درست بود کاملا، کمیسیون یعنی دولت پیشنهادش رو، یعنی دولت اون بند رو از لایحه بودجه برداشت و گفت این رو میخوام اختصاص بدیم به جای دیگه. حرفشون هم این بود که وقتی میخوایم پولی رو میخوایم هزینه بکنیم برای یک جایی، باید منبع درآمدش هم وجود داشته باشه، ما که فقط نمیتونیم هزینه کنیم. خب این 100 میلیون دلار از کجا قراره در بیاد تو کشور؟ منبع درآمد نداشتن، به خاطر همین این بند رو برداشتن ولی بردن از اون صندوق توسعه ملی که گذاشتن زیر نظر آقای خامنه ای، از اونجا اون مبلغ رو اختصاص دادن و قراره حالا بعد ببینیم چیکار قراره بکنن، چون با این مدیرانی که حالا داریم و وضعیت محیط زیست کشور داره رو به قهقرا میره، 39 ساله و تقریبا نابود شده همه چیز، بعید میدونم بتونن کار زیادی بکنن، چون اون درختکاری و فلان و اینا که اصلا دیگه الان تو این شرایط بحرانی جواب نمیده. یه بحث مالچ پاشی بود که اون هم تبعات دیگه‌ای داره، آقای کوسر گفت هفته پیش. اما خب متاسفانه این وضعیت ببین توی 39 سال به وجود اومده و نمیشه الان توی یکی دو سال سه سال اینا رو بخواد.
و میدونید در مورد بازسازی خرمشهر و آبادان هم بارها شنیدیم که 30 سال بعد از پایان جنگ هنوز این کار کاملا انجام نشده، دلیلش هم معلوم نیست. من یادمه وقتی جنگ ایران و عراق تموم شد، صدام حسین در یک مدت بسیار کوتاه بصره رو کاملا بازسازی کرد رولا، و ولی در ایران خرمشهر آبادان من با هر کی تماس تلفنی دارم اونجا صحبت میکنم تایید میکنه که حدود 40% شهر، هم خرمشهر هم آبادان، شاید هم بیشتر، بازسازی نشده و وضعیتش بسیار ناهنجاره. من اتفاقا از دوستان درخواست کردم اگه بتونن فیلمی برای ما بفرستن از خرمشهر و آبادان، اینو پخش بکنیم که ببینن جمهوری اسلامی 30 سال بعد از پایان جنگ هنوز این دو شهر مهم ایران رو آباد نکرده و دلیلش هم مشخص نیست.
تو کردستان هم وضعیتش اینجوریه. ببین دلیل اینه که قانون اجرا نمیشه. ما بر اساس قانون فکر میکنم 1% از درآمد، یعنی از تولید نفت و درآمدی که استان خوزستان داره برای کل کشور ایجاد میکنه، باید به توسعه و آبادانی اون استان اختصاص پیدا بکنه. اون 1% اختصاص پیدا نمیکنه. دلیلش کاملا مشخصه. یعنی ما اگه همین جاها به مر قانون اگه عمل بکنیم، یعنی قوانینی که میذارن و بسیار هم هست، مجلس هر روز داره دوتا قانون تصویب میکنه، قانونایی که کسی اجرا نمیکنه، قانونایی که ضمانت اجرایی نداره، مثلا کسی بهش توجه نمیکنه، خب وضع کشور به این شکل میشه.
خب دوستان به این عکس خوب نگاه کنید. نام این شخص عظیم و جسه در صفحه اینستاگرامش علی کوچولوست. این عکس رو یکی از بینندگان برای ما فرستاده با این توضیح که با هم گوش میکنیم.
سلام آقای فرهودی، اون عکس که من برای شما فرستادم، در واقع پیجون کسی که براتون فرستادم، یه سری به اصطلاح گندلات هایی هستن که هم تو تهران هن، هم توی شهر دیگه من دیدم هست شبیه اینا، و اینکه اینا آدم هایی هن که نوچه دروبرشون زیاده، بعد از نظر سبک و سیاق زندگی هم آدم های عجیب غریب و از نظر ظاهری هم فوق‌العاده زمخت و خشن. منتها من دیدم تو تمام پیجایی که میذارن یه جورایی از این جریانات ولایت و ولایت و یعنی بحث و داستان ها حمایت میکنن. من فکر میکنم که جز کسایی هستن که حالا هشت و نشت دارن با اینا، یه زمانی که اتفاق میفته از اینا هم برای سرکوب ممکن استفاده بکنن، چون خیلی هم آدم دروبرشون زیاده، دیدین که با چه وضعیتی هم تو اون عکسشون حالا هستن. گفتم شاید براتون بد نباشه که یکم رو اینا زوم کنین، نگاه کنین ببینین چه جوری هم. اکثرا من دیدم توی پیجشون از سپاه طرفداری میکنن، از خامنه ای طرفداری میکنن. جالبه، فکر کنم اگه این مقدار نگاه کنیم حالا اینی که من براتون فرستادم جز به قول خودتون هیولا جز عجیب و غریب تریناشونه، ولی شبیه اینا خیلی زیاده. یعنی من خودم وقتی نگاه میکردم شاید 50-60 تا دیدم آدمایی که با همین سر و ظاهرن، و البته خیلی هاشون هم مدافع حرم هستن، حالا الان که میگن فعلا خبرش، ولی قبلا بودن تبلیغ میکردن توی صفحاتشون. جالبه یکم نگاه بکنیم.
رولا، تا حالا هیچ کدوم از این گندلات های تهرون رو دیده بودی؟
از نزدیک ندیدم. چرا دیده بودم؟ ببین من خب تو شهرره و اینا یه مدت خیلی اونجا هم کار میکردم هم تردد داشتم، دیده بودم، ولی این یه شهر رو همبرگر میده، یعنی اصلا با این هیکل و با این قیافه و فلان و اینا یه چیز مخوفیه. اینا همون ببین آدمایی هن که سازمان اطلاعات سپاه یه بخشی داره، اسمشو الان یادم رفته، یه بخشی داره که اینا رو سازماندهی میکنه،
یعنی آدمای گنده رو، گنده هیکل ها رو،
آدمایی که جز اشرار حساب میشن، جز اوباش حساب میشن، بیشتر اینا تو زندان ها شناسایی میشن، خصوصا مثلا تو زندان هایی مثل دیزل آباد، مثل رجایی شهر، اینجاها شناسایی میشن و قابلیت همکاریشون با حاکمیت رو در میارن و میارنشون بیرون، بهشون امکانات میدن. مثلا توی این قضایای 88 به طور مشخص یک نفر اسمش در اومد به اسم هانی کرده. خب این خب توی جنگ سوریه هم بود، یعنی میرفت با این نیروهای بشار اسد و اینا میزدن زن و بچه مردم رو با این سپاه قدس اونجا میکشتن و اینها. بعد که اومده بود تهران، خب این لیدر هوادارای باشگاه پرسپولیس هم بود، مجوز حمل سلاح داره، چندین شرور زیر نظرش کار میکنن، افرادی که ضد حکومت هستن و آزادی خواه هستن توی مناطق جاده ساوه و رباط کریم و نمیدونم اونجاها، اینا رو یه سری ها رو خود حکومت نمیتونه بزنه، نیابتی میدن اینا میزنن، به عنوان درگیری با اشرار طرف کشته میشه. یعنی این کارهایی که خود اطلاعات سپاه داره سازماندهی میکنه، و این آدم هم یکی از اوناست. حتما این آدم اجازه حمل سلاح داره. این آدم اگر کلاشینکوف فردا بگیره دستش بیاد تو خیابون، هیچ کس هیچ کاریش نداره، چون حمایت سازماندهی شده داره پشتش. و اینها رو توی این درگیری ها مثل تجمعات خیابانی، مثل تظاهرات، مثل قضایایی مثل 88، مثل همین دیماه 96، اینها رو رها میکنن تو خیابون، و چون لباس شخصی هم هستن، خب همه ببین شما الان این آدم را بیفته وسط خیابون و بزنه یه اتوبوس و مثلا آتیش بزنه، همه میگن خب یه دونه قول بیابونی جلوی ماست، و همه پشت سرش راه میفتن، ولی پشت سرش دوربین صدا و سیما میاد، اینها رو فیلم برداری میکنن، تخریب میکنن که بگن این جمعیت تظاهر کننده، خب اینا اختشاش کردن دیگه، اینا خرابکارن، اینا زدن مغازه ها رو داغون کردن، میرن از مردم هم مصاحبه میگیرن و فلان میکنن. الان تو همین فیلمی که راجب دراویش پخش شد، خب 23 پخش کرد، یه بخشش بود که میاد از یه خانومی مصاحبه میکنه که ریخته بودن ساختمونشون و تخریب کرده بودن، دوربینا رو خراب کرده بودن. ببین صدا و سیما اومده اونجا رو کات کرده و طوری اتفاق رو این خانم داره روایت میکنه که انگار دراویش اومدن توی خونه مجتمع مسکونی اینا، زدن تخریب کردن، زدن فرم. در صورت که اون خانم داره میگه مامورای ناجا اومدن، بسیجیا اومدن زدن اونجا رو تخریب کردن.
یعنی وارونه،
از این بهره
برداری دادن حقایق توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی. در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. و اما دوستان، در برنامه آخر هفته 4 اسفند 96 به حادثه غم انگیز سقوط هواپیمای شرکت هواپیمای آسمان در پرواز تهران یاسوج خواهیم پرداخت و نظر یک کارشناس هوانوردی رو در مورد علت وقوع این سانحه جویا خواهیم شد. نگاهی خواهیم داشت به برخورد خونین نیروهای انتظامی و بسیجی ها با دراویش گنابادی در منطقه پاسداران تهران. چرا حکومت دنبال بهانه برای درگیری با دراویش گنابادی است؟ پیشنهادات سگانه احمدی نژاد به ولی فقیه از جمله برگزاری انتخابات آزاد در کشور رو زیر ذره بین می‌گذاریم. سردار سایه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که در واقع همه کاری سپاهه به شما معرفی خواهیم کرد و در پایان با سعید شمیرانی فعال سیاسی مقیم کالیفرنیا که رهبری گروه موسوم به جنبش فدایان ایران رو بر عهده داره به گفتگو خواهیم نشست. با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد این بالشه.
بال
هواپیما
صدفان یکم حسین ابراهیمی به اتفاق صدفان یکم بهزاد رضایی جعبه سیاه هواپیما.
بهزاد
کپسول نشون میدی؟
استاد ابراهیمی این کپسول استفاده شده.
آره نشون بده. اون آبوشو
ببین. این خالیه و اومده رو قرمز. یعنی این استفاده شده حالا. نمیدونم به چه دلیلی.
نشون بده قشنگ بذار ثابت نگردم.
یا خالی بوده یا اینکه
تو
فکر نکن تو هواپیما آره مشکلی احتمالاً هست.
دیگه اون
ببریم پایین.
نه.
من این ماری بنده خدا اینا اسمش چیه روش؟ آره اسمم هست. این اون دفترچه خطرات ویژش که تو اون جانه.
آره اون اگه پیدا کنیم.
نه
بله دوستان، سرانجام سه روز بعد از سقوط هواپیمای پرواز 3704 شرکت هواپیمایی آسمان با 66 سرنشین در مسیر تهران یاسوج، دو هلیکوپتر هوافضا بر اساس مختصاتی که پهپادها مشخص کرده بودند موفق به یافتن لاشه این هواپیما در ارتفاع 4000 متری کوه دنا شدند. نیروهای امداد کار خارج ساختن پیکر سرنشینان از لابلای تکه‌های باقی مانده از هواپیما را آغاز کردند و بنا به گزارش‌ها حداقل 30 جسد یافت شده. به گفته علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، این هواپیما که عکس خود اون رو در اینجا براتون نشون میدیم مجهز به سیستم ELT بوده، اما مشخص نیست که چرا این سیستم عمل نکرده. این هواپیما که تقریبا 25 سال پیش توسط ایران خریداری شد نزدیک به 6 سال در شیراز زمینگیر بود، چون امکان تهیه قطعات یدکی مورد نیازش به خاطر تحریم‌ها وجود نداشت. اما به گفته آقای عابدزاده بعد از برجام امکان خرید این قطعات و تعمیرش فراهم شد. از بابک تقوایی پژوهشگر دفاعی و کارشناس هوانوردی در مورد علت سقوط این هواپیما سوال کردیم.
در مورد سانحه هواپیمای ATR-73-212 شرکت هواپیمای آسمان در نزدیکی فرودگاه یاسوج ما مطمئن هستیم که دو دلیل در وقوع سانحه نقش داشته. اول از همه وضعیت بد جوی بوده و دوم از همه نبودن تجهیزات کمک ناوری مناسب در فرودگاه یاسوج بوده، به طوری که آنطور که مسئولین فرودگاه و مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری گفتن این هواپیما دقایقی قبل از سانحه خرابانش از مرکز کنترل تقاضای کاهش ارتفاع از ارتفاع حدود 20000 پایی به 17000 پایی میره و زمانی که این سانحه رخ داده ارتفاع هواپیما چیزی در حدود 13500 پا بوده و نشون میده که خلبان هواپیما در حال اجرای طرح تقرب یا اپروچ به شکل چشمی بوده و این خودش نشون دهنده عدم عملکرد صحیح سامانه‌های کمک ناوری فرودگاه یاسوج که فرودگاه طبیعتاً کوچکی هستش و احتمال اختصاص بودجه برای تجهیز این فرودگاه به سامانه کمک ناوری بسیار کم هستش و اگر هم در فرودگاه وجود داشته در زمان وقوع سانحه این تجهیزات کار نمی‌کرد. در زمان وقوع سانحه دید بسیار کم بوده به علت وجود ابرها در ارتفاعات دنا و همچنین باد جانبی وجود داشته که این میتونه به انحراف هواپیما از مسیر خودش و برخورد اون به کوه کمک کرده باشه. حالا گفته میشه سن هواپیما در وقوع این سانحه دخیل بوده. خیلی از رسانه ها به سن این هواپیما اشاره میکنن، اما من باید به شما بگم که سن هواپیما دلیل بر کهنه بودن، دلیل بر فرسوده بودن هواپیما نمیتونه باشه، بلکه ساعت پروازی و سایکل هواپیما هستش. سایکل یعنی برخواستن یک پرواز و فرود کامل که شامل یک سایکل میشه در استهلاک هواپیما بسیار موثر هستش. اتفاقا در مورد هواپیمای اکوپاپا آلفا تانگو سیرا، این هواپیما که 24 سال سن داشته، اتفاقا 7 سال بین سال 1989 الی 1996 زمینگیر بوده و دلیل زمینگیریش هم تحریم و نبودن قطعه بوده و مسئولین شرکت هواپیما آسمان از این هواپیما به عنوان منبع قطعه استفاده کرده بودن. این خودش یک پوینت مثبت داشته و در این مدت هواپیما پرواز نکرده و استهلاک کمی بر روی سازش وجود داشته. سطح پروازیش به سایکلش در این مدت صفر بوده. بنابراین نسبت به سایر 5 پروند ATR 72 شرکت هواپیمای آسمان سطح پروازی کمتری داشته. اما باز هم این ساعت پروازی کمتر و سایکل پایین نمیتونه به طور قطع به ما نشون بده که این هواپیما فاقد نقص فنی بوده به طور کامل. همینطور که من شنیدم از یکی از خلبانه های ATR 72 شرکت هواپیما آسمان در روزهای قبل با همین هواپیمای آلفا تانگو سیرا که شماره 7 کشوریش هستش، مخصوص این هواپیما هست، پرواز داشته و گزارش کرده بوده که این هواپیما سامانه EGPWS که هشدار دهنده عوارض زمینی هستش و از خلبان رو مطلع میکنه از ارتفاعات زیر هواپیما دوچار نقص بوده و بعداً حالا برطرف کرد. ما میتونیم در نظر داشته باشیم که در زمان بوگونستانه احتمالاً ممکنه این سامانه هواپیما کار نکرده باشه. اما به نظر من عامل اصلی این بوگونستانه زمانی مشخص خواهد شد، عوامل دقیقش، که جوی سیاه هواپیما پیدا بشه و تنها چیزی که ما به طور قطع میدونیم وضعیت بد جوی و نبود تجهیزات کمک ناوری مناسب در این فرودگاه بود.
روح الله، تشخیص علت دقیق وقوع این حادثه بعد از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما امکان پذیر خواهد بود؟ میدونیم که یک هیئت فرانسوی هم برای کمک به مقامات ایرانی به تهران رفته. در خبرها داشتیم که 14 نفر از مسافران این هواپیما از فعالان محیط زیست بودند که برای تهیه لوایحی برای حفظ محیط زیست مورد مشورت مجلس قرار گرفته بودن. همین خبر باعث شده که یک شایعاتی در فضای مجازی شنیده بشه مبنی بر اینکه ممکنه این حادثه عمدی بوده باشه. منابع تو در این باره چی میگن؟
ببین، من صحبتایی که کردم، حالا منابعی هستن تو سازمان هوافضای سپاه که اخبار اونجا رو ازشون میگیریم و اینا، میگن که این قضیه به کلی مشکوکه، به خاطر اینکه توی اون حالا 70-80 کیلومتری فرودگاه هواپیما نباید تا این ارتفاع بیاد پایین. و نظرشون، البته من گفتم نظرشون قطعی به طور کارشناسی برام بفرستن که دیروز قرار شده این کار رو بکنن که هنوز نفرستادن، اما میگن که این خطای برج مراقبت بود، یعنی خطای بیسیم بوده، خطای رادار بوده که این رو تا این ارتفاع آوردن پایین توی اون محدوده، وگرنه نباید هواپیما تو اون ارتفاع حرکت بکنه و بعد بالاتر باشه. یه سری ابهاماتی وجود داره. ببین، مثلا اون گزارشی که سپاه داده بود که حالا خبری کردن که پهپاد فرستادیم و اینا کاملا دروغ بود. ما فردا هم گزارشش رو منتشر کردیم. نماینده، یعنی کشور روسیه کمک کرد که این هواپیما پیدا بشه از طریق ماهواره و به وابسته نظامی ارتش توی اون کشور اعلام کرد. ارتش روی اون مختصات هواپیما فرستاد، F4 فرستاد و مختصات اون منطقه رو به بالگردهای هوافضا اعلام کرد، هوافضای سپاه، و اونا رفتن خب محدودن شناسایی کردن، درست کردن. یعنی خود سپاه حالا میخواست مثلا این وسط، چون سپاهی ها دو جا هستن دیگه، یه جایی که بتونن افتخارش رو به نام خودشون بزنن، یه جایی که جای دوم که پول زیاد داشته.
حالا رولا همینجا حرفتو نگه دار. یه ویدیو کلیپ من دیدم در فضای مجازی، آقای عباس آخوندی وزیر راه رو نشون میده که داخل کابین هواپیماست و داره اینجوری خودشو هی سرک میکشه که مثلا داره دنبال لاشه هواپیما میگرده. یه صحنه بسیار مسخره‌ایه که میخوان سوء استفاده از موقعیت ها بهره برداری بکنن، بگم مثلا یک مقام مسئول الان در کابین خلبان داره میگرده که لاشه هواپیما رو پیدا کنه. حتما دیدی این فیلمو، اینو برای دوستان پخش میکنی.
آره خب آخوندی هم الان زیر ضربه، چون تو این 3-4 سال بالاخره بیشترین حوادثی که اتفاق افتاده تو حوادث جاده‌ای و ریلی و اینا بوده. الان ما هنوز دنبال جعبه سیاه سانچی رو میخوام برن باز بکنن، حالا اومدن باز رسیدن به جعبه سیاه این هواپیما و حالا معلوم نیست ماه دیگه جعبه سیاه چی رو باز بکنن. من به نظرم باید به جای باز کردن این همه جعبه سیاه، باید جعبه سیاه پشت پرده یا این تصمیمات رو یکی باز بکنه که این همه با خون و مردم بازی نکنن. ببین خب اون جعبه، اون چیز جعبه سیاه این هواپیما مثل که تا یه تایمی تا 72 ساعت من شنیدم که سیگنال رو میتونه بفرسته و اونها میتونن سیگنال رو دریافت بکنن. خب فیلمایی هم هستش که میگن که موقعی که هواپیما سقوط کرده یه خانومی هست بالای کوه و داره میگه با من تماس گرفتن. آذر جهرومی هم اون تماس رو تایید کرد که این هواپیما بعد اینکه خورده مسافراش زنده بودن. یه مطلبی دیروز دیگه آقای شمشادی نوشت که یکی از مسافرای هواپیما به نام آقای حسین رستمی اهل استان اردبیله، اونجا علارغم این که اعلام شده هواپیما ساعت 8:50 دقیقه سقوط کرده، خب ولی خورده به کوه، یعنی هواپیما خیلی وحشتناکه، خورده به کوه و اینا، ولی تا ساعت 9:28 دقیقه تلگرامش سین شده بوده. یعنی آخرین تماسی رو که زدی، آخرین کانکتی که تلگرامش خورده 9:28 دقیقه بوده. خب اینا همه بر ابهامات موضوع اضافه میکنه، یعنی همه رو بعد قابل بررسی باید بشه شرایط و اینا. به طور مشخص الان نمیشه اظهار نظر کرد. حالا من این گزارش، امیدوارم این منبعمون توی سازمان هوافضا رو زودتر بگیرم گزارششو و بتونیم تو برنامه دیگه، برنامه آینده، به صورت فنی روش بحث بکنیم.
بسیار خوب. دوستان، در این هفته شاهد درگیری میان نیروی انتظامی و دراویش گنابادی در منطقه پاسداران تهران که محل سکونت نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی است بودیم که به گفته مسئولین به کشته شدن 3 تن از ماموران ناجا و 2 بسیجی و زخمی شدن شمار زیادی از دراویش و بازداشت بیش از 300 تن از اونها از جمله عده‌ای از بانوان منتهی شد. آخرین خبرها حاکی است که 3 تن از دراویش هم در این جریان کشته شدند. ظاهراً این درگیری پس از اون آغاز میشه که نیروی انتظامی درخواست دراویش رو برای آزاد کردن یکی از یاران اونها نادیده گرفت.
هیچ صحبت اضافی هم ندارید. بالاتر از تو پاسخ خوب باشه. یواشی نداریم حرف بزنیم. تمام شد. مرد زمانی که بخواد برای خودتون چیز کنید. ما برادرمونو آزادیه بدون قید و شرط برادرمونو میخواد. نیم ساعت هم بیشتر وقت نداریم. الان ساکت وایسادن دارن تعصب میکنن. صحبتامونو کردیم با بالاتر از توش صحبت کردیم.
با سند ماشین وای میسن در خونه شما.
ماشین کارخونه
بیاید بالا بیاید
ما بگیر اون مردم ببینن چه ظلمی داره من.
یه بیسیم زده میشه، یه بیسیم زده میشه که اینا رو نگه داریم. اینه سرهنگ کرمی گفت، میگم بیسیم ماره کجاست؟ میگه من نمیتونم بگم، ماره سپاه، من نمیتونم بگم بیسیم ها کجا با من چی زده شد. بی دلیل میشه بازداشت کنیم، مگر خود سردار رحیمی نگفت؟
ما هیچ برنامه برای بازداشت درو میشه داریم.
اصلا جوابگو نیستن بکلا رفتن.
آقای محمدی شما هم پاسخگوی ما نیستیم، بالاتر از توش پاسخگوه.
به سرداران اطلاع دادیم، به همه چی
آزادیه بدون قید شرط برادر رو میخواد کنیم. الان هم اینجا آروم باشده اگه تا نیم ساعتی که برادر رو میخواد
رولا. واقعا چرا حکومت اسلامی دنبال تنش میگرده؟ میگویند از آرامش فراریه، مقامات جمهوری اسلامی همش میخوان تنش در جامعه باشه، که یک نمونش هم همین درگیری با دراویش گنابادی. اینا افرادی صلح طلب هستن، اهل جنگ و دعوا نیستن. چرا حکومت سعی میکنه با اینا در بیفته؟
بخش عمدش فکر میکنم به خاطر قدرت سازماندهی درویشه. درویش الان تو کل کشور با خانواده هاشون، با حالا خانواده درجه یکشون، حالا درجه دوشون، 11 میلیون نفر رو شامل میشن که اینا همه درویشن، یک ششم جمعیت کشور. و اینها با حکومت میونه ای ندارن، حکومت اذیتشون کرده، کشتار کرده ازشون، بارها کتکشون زده، بازداشت کرده، احکام سنگین بهشون داده و قدرت سازماندهی بالایی دارن، چون یک قطبی دارن، یک رهبری دارن که بهش معتقدند و حرمتش رو یک حرمت لازم و واجب میدونن. خب اینا 15 بهمن هم میخواستن که دکتر تابنده رو میخواستن بازداشت بکنن، ریخته بودن و کلی نیروی بسیجی و نمیدونم یگان ویژه و سرکوب و امنیتی ها و اینا موفق نشدن. این سری اومدن براشون یه پاپوش درست کردن، یعنی نشستن طراحی کردن. یکی از این دراویش، یعنی دو تا از این دراویشی که خونه‌شون تو همون منزل آقای تابنده می‌رفتن میومدن، چون یه ساختمون چهار طبقه است دیگه تو گلستان هفتم شنیدم، یا سه طبقه یا چهار طبقه، اونجا میان ماشین یکی از اینا رو می‌دزدن. یعنی خود مامورا یا حالا به وسیله حالا یه دزدی چیزی که اینا دارن تو سیستمشون، میان ماشین اینو میدوزن. این بدبخت میره کلانتری شکایت میکنه، میگه آقا زنگ میزن صدا که ماشین منو دزدیدن، از جلو در اینجا بودم ماشینمو دزدیدن. اونجا میگن که ماشینتون پیدا شده تو کلانتری نامجوه. خب اصلا حوزه استحفاظی کلانتری 102 پاسداران، بالاخره اگه پرونده میاد یا اتفاقی میفته، چون جرم هم توی کلانتری پاسداران، یعنی تو محدوده اونجا اتفاق افتاده، این باید برگردونن، یعنی باید بگه آقا ما تحویل حوزه استحفاظی شما میدیم، شما برین اونجا بگیرین. دلیل نداره ماشین مثلا ممکنه تو اردبیل پیدا بشه یا مثلا تو هر جایی. اینا باید پرونده رو بفرستن بیاد تو کلانتری 102 پاسداران، چون اونجا صلاحیت رسیدگی داره. اینا رو میبرن کلانتری نامجو، اینا میرن دنبال ماشینشون که ماشین رو پیدا بکنن، یه دفعه میبینن دستبند میزنن بهشون، میگن چی شده؟ میگن شما سارقین. و شما میگه آقا من خودم شکایت کردم، ماشین من دزدیده شده. یعنی چی شما سارقین؟ اونجا ضرب و شتم میکنن و اینا، دستور میگیرن که ببرنشون زندان اوین. یه سری از درویش میفهمن که اینا قراره برن زندان اوین، میرن جلوتر جلو در زندان اوین وای میسن که دستور میرسه که نه، همونجا تو بازداشتگاه نگهشون دارین تو کلانتری. بعد درویش میبینن نه ایمدن، اینا میریزن توی کلانتری نامجو و اون دو نفر رو با دستبند در میارن میکشن بیرون. تو این حین یه پیرمرد 80-90 ساله به اسم آقای، اسمشو یادم رفته، رحمت یا همچی چیزی، نعمت الله آره، این بنده خدا رو اونجا بازداشت میکنن. بازداشت میکنن، درویش تا شبش التیماتوم میدن که این رو آزادش بکنین، این برادر ماست، این فلان ماست، اینو آزادش بکنین. آزادش نمیکنن که اون اتفاقه میفته که میریزن جلوی در کلانتری 102 و اونجا هم اونا خیابون بسته بودن، شروع کنن
سعی میکنه با نبودن. اون افسر کلانتری مسئله رو حل کنن، بهشون میگه که یک التیماتوم میده،
داشتن مذاکره میکردن. آره بدبختو گرفتنش. واسه چی گرفتینش؟ تو خیابون داشته راه میرفته. یعنی خودشون از عمد اینا رو تحریک کردن. سر اون قضیه اتوبوس خودشون از عمد اینو ایجاد کردند این قضیه رو ایجاد کردن و اصلا خودشون درگیری رو شروع کردن. شما ببینید تمام درگیری که روز اول شروع شد توی خیابون پاسداران خود مامورا کردن. یعنی خیلی راحت آدم میتونه بگه آقا تو خیابون تجمع نکن، برو واسه تو پیاده رو.
یه نکته جالب در میون گفته های آقای حمید فرخ‌نژاد بازیگر ایرانیه که خونش به گلستان هم اشراف داره، در اینستاگرام شخصیش در رابطه با درگیری های اخیر دراویش و نیروی انتظامی در اینستاگرامش نوشته اگر درایت نیروی انتظامی نبود ماجراجویی آقایان لباس شخصی و عصبانیت دراویش منجر به فاجعه انسانی با تلفاتی بالا می شد. اما جالب اینجاست که روزنامه شرق دوستان در گزارش خودش عبارت لباس شخصی ها رو حذف کرده و مثل که تحت فشار بودن چی بودن که نمیخواستن به لباس شخصی ها بی احترامی بشه. روزنامه
نه روزنامه شرق خودشون خودشون لباس شخصی حالا به اسم اصلاح طلب لباس شخصی ها دارن
و مثل که اظهارات آقای نورعلی تابندر هم به صورت گزینشی چاپ کرده بوده روزنامه شرق که این هم مورد انتقاد قرار گرفته به خاطرش.
آره شرق تو اینجور بزنگاه هایی که تو به کشور بحرانه و اینا کاملا زیر نظر اتاق فکر امنیه، یعنی اصلا نماینده دارن اونجا که حالا اسمش هم نمیگم نمایندهشون چیه، ولی اون کاملا اونجا میشینه و مطالب رو اون تهیه میکنه. یه آدم سرشناسی هم هست، یه پسرک جوونی سرشناسیه که تو 88 هم جز بازداشتی ها بوده و اینا و الان هم داره
همکاری میکنه. خب این اگه یاد باشه حدود 10 روز پیش هم یه درگیری در نزدیکی خونه آقای تابنده در گرفت که ظاهرا با وساطت یکی از فرماندهان ناجا میگن ماجرا فیصله یافته. آیا هیچ ارتباطی بین این دوتا حادثه وجود داشت؟
ببین ارتباط که وجود داشته، اصل قضیه این بود که اینا روز 13 یا 14 بهمن یه قاضی یا بازپرسی هست به اسم حسینی توی شعبه 3 دادسرا امنیته و به دستور امین ناصری که سرپرست این دادسراست حکم جلب آقای تابنده رو صادر میکنه به اتهام ارتباط با موساد. یعنی کسی مشخصه که عشان پرونده سازیه و مشخصه که درست. 8-9 ماه پیش یه آقایی به اسم امید محمد نژاد که اسنادش هم منتشر شده نفوذی صاحب‌آسای سپاه بوده و میره اونجا و بالاخره یه سری شنود و اینا کار میذاره، یه سری دوربین کار میذاره و شروع میکنن به پرونده سازی واسه دراویش و آقای تابنده. خب اول گزارشش منتشر شد، ایشون گفتش که نه من هنرمندم و من بازیگرم و من اصلا ربطی به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه ندارم و اینا. ما اومدیم اسنادش رو منتشر کردیم، این گفتیم چرا داری دروغ میگی؟ این سندته که مثلا داریم میگیم آقا شما با پرونده داری، شما حکم ضابط فعال داری، این احکامته، این فلان دیگه. بنده خدا رفت و افق محو شد. اصل این پرونده مال اون پرونده سازیه که انجام شده و این آقا انجام داده. ارتباطش هم زدن ارتباط با موساد. من فکر میکنم، یعنی گزارشایی که از داخل دارم اینه که اینا ارتباط دراویش رو با ریستارت زدن، یعنی گفتن که ریستارت چون مبلغ صوفیه است و داره تو این قضیه داره فعالیت میکنه، اینها حتما با هم ارتباط دارن و سازماندهی دارن و اینا، در صورتی که خود دراویش با ریستارت اصلا خوب نیستن. یعنی اینو من نمیگم، یه سری یکی دو نفر فرستاده بودم داخل که به عنوان خبرنگار میدانی توی اون حوزه داشتن فعالیت میکردن و به من گزارش لحظه به لحظه میدادن. اینها میگفتن که ما با دراویش صحبت میکنیم، اینا میگن که نه ما اصلا با ریستات رابطه خوبی نداریم. ولی خب پرونده سازی های امنیتی برای رابطه با ریستات با اینا زدن و گفتن ریستات به اسرائیل وصله، به موساد وصله و پس تابندم با اسرائیل در
هر جا که قافیه تعمیاد موساد مطرح میشه دیگه برای پر کردن جای آره. خالی
اصلا موساد عملیات داخلی تو ایران نداره. موساد بر اساس تحلیل خود همین کارشناس امنیتی میگن آقا موساد علیه ما هیچ وقت عملیات نکرده.
البته
من داخلی تو ایران
من سالها پیش شنیدم از یک مقام اسرائیلی میگفت ما در حوزه علمیه در میون خود آخوندها اونجا آدم داریم برامون خبر میارن.
بله من نمیدونم حالا تو این همه سالی، ببین و الان 39 سال جمهوری اسلامی هست دیگه، چقدر جاسوس میگن گرفتیم؟ جاسوسا اکثرا متعلق به کجا بوده به نظرت؟
متعلق نمیدونم به کجا بوده.
میگن یه جاسوس آمریکاییه یا مال اسرائیل یا مال نهایت نهایت دیگه میگن مال انگلیس. چون از روسیه ما یه دونه جاسوس نداره
اتفاقا از روسیه از روسیه در زمان رژیم پیشین چندین نفر رو گرفتن و فکر میکنم در میان
جمهوری اسلامی که به اسم
جاسوسهای ارتش بود، تیمسار مغربی فکر میکنم جاسوس کاگبه بود. یک نکته‌ای که در مورد آقای نورعلی تابنده من خوندم این بود که حمایت کرده بوده از کروبی در انتخابات 88. فکر میکنی یک کینه شخصی هم ممکنه ولی فقیه داشته باشه با نورعلی تابنده سر این سیاستش؟
قطعا. ببین این آقایی که اون بالا نشسته اسمشو میذاریم سرکوب علی شاه،
سرکوب در برابر مجذوب علی شاه.
آره، حالا ما قصد بی احترامی به حالا قطب درویش و اینا رو نداریم، اما با مسماترین اسمی که وجود داره، چون که هم خوی حالا استبدادی داره هم خوی سرکوب داره هم اسمش علیه، شاید بشه گفتش که این بهترین اسمیه که براش میشه گذاشت. این بنده خدا واقعا گرفتار حقد و کینه خودشه. یعنی شما ببینید با یه آدمی که 15 سال پیش 20 سال پیش یک جایی یک جا حالشو گرفته یا بالاخره تو روش وایساده و اینا، نهایتاً میشه مثلا میکشونش به حصر که بره الان 7 سال 8 سال تو حصر باشه و بمونه و بیرون نیاد. یا به فرض ببین الان من تصورم اینه که با آقای تابنده هم همینه، چون آقای تابنده یه گرایشی هم مثل که داشته به نهضت آزادی و به سمت رهبران نهضت آزادی و اینا، و خودش آدم تحصیل کرده ای هست، آدم بالاخره وکیل هست، حقوقدان اینها، و خب اونم قبول ندارن اینکه این مثلا خامنه ای رو نشسته. خیلی ها قبول ندارن، بچه 12 ساله هم، بچه 12 ساله هم قبول نداره. من چند وقت پیش بچه 3 ساله رو میدیدم داشت راه میرفت میگو مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای. یعنی این دیگه نشسته توی مردم، ولی حتما همینطوری هست. یعنی حتما به خاطر اینکه
کینه شخصی داره
تو انتخابات. بله.
خب
بله.
به اون اتوبوس اشاره کردی که میگن ماموران رو زیر گرفته. ناجا میگه که راننده یکی از درویشا بوده ولی درویشا این ادعا رو تکذیب کردن. کیهان تهران هم با تیتر درشت جنایت توفاله های وحشی داعش در پوشش دراویش در برابر دراویش موزگیری کرده، همون سرکوب علی شاه در برابر مجذوب علی شاه در یه جا در موردش صحبت شده بود. حالا این مسئله اتوبوس واقعا حل شده که کی رانندگی این اتوبوس رو بر عهده داشته؟
این بدبخت ها رو نگاه، همه آفران مردن.
ببین نمیشه گفت الان چون یه فضای غبارآلوده و اصلا نمیشه اظهار نظر کرد، ولی چیزی که معلومه اون اتوبوس مال ایساکو بوده و پلاک کرج بوده و نیروهای سپاه رو از اونجا منتقل کرده بوده به گلسپه خیابون پاسداران. این که رانندش کی بوده الان نمیشه گفت، به خاطر اینکه خیلی از آدم ها هستن الان دراویش دست ماموران، انحصار بازجویی و فلان و اینا هم دست اوناست، و خب خیلی ها میگن که این راننده رو خب اتوبوس هم دیدیم دیگه، یعنی تمام شیشه هاش خورد شده بود، تیراندازی شده بود، بدنش جای گلوله و رگبار و اینا وجود داشت، و روایت هایی که هست اینه که راننده رو با شلیک رگبار کشیدن پایین اتوبوس رو متوقف کردن. خب یه حجم تیراندازی تو اونجا اصلا نمیتونه راننده زنده باشه، یعنی راننده باید مرده باشه، ولی خب میان خب یه آدمی رو جا میزنن میگن که بگو اینجوری و حالا بالاخره کار صدا و سیما.
دیروز خبر داشتیم که کمیسیون امنیت ملی مجلس جلسه غیرعلنی داشته، تصمیماتی هم اتخاذ میشه، خبر داری تو؟
آره، جلسه غیرعلنی داشت صبح، علیرضا رحیمی اومد بیرون و حالا یه سری حرفا زد، ولی هم محتوای جلسه حرف نزد. جلسه غیرعلنی بود، محرمانه بود، نماینده وزارت اطلاعات اونجا بود، نماینده اطلاعات سپاه بود، نماینده شورای عالی امنیت ملی بود، خود اعضای کمیسیون بودن و یه نماینده هم از شاک بود، مسکی از شورای امنیت کشور بود اونجا. اونجا یه سری صحبت کردن و اینا، وضعیت رو بحرانی ارزیابی کردن و چون اینا میخوان آقای تابنده رو میخوان بگیرن، یعنی دیروزم رفتن باهاش تو خونه صحبت کردن، مذاکره کردن که بیا بی سر صدا خودت سوار ماشین شو بریم و اینا، انقدر بالاخره این بلوا درست نشه و جنجال نشه و اینا، قبول نکرده، گفته اگه میخوای بیا منو بعد بگیریم بازداشت کنیم. خب به نتیجه نرسید. اینا هم اعلام چیز کردن، یعنی این اختیار رو دادن که شما میتونین در هر جای کشور که شرایط بحرانی ایجاد شد با توجه به این اعتراضات سراسری و گسترده شدن موج اعتراضات و اینا، میتونن حکومت نظامی اعلام کنین. قبلا این اختیار نداشتن، باید موردی از شورای عالی امنیت ملی مجوز میگرفتن، حتی برای حمل سلاح یا اینا رو بعد شورای عالی امنیت ملی مجوز میداد که دیگه کمیسیون امنیت ملی مجلس این گزارش و این مجوز.
آخه مگه روح الله ببخشید کمیسیون امنیت ملی مجلس مگه یه همچین صلاحیتی داره که بیاد یک همچین مجوزی صادر کنه؟ مگه نباید این از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر بشه یک چنین دستوری؟
خب خود شورای عالی امنیت ملی هم اونجا نماینده داشته دیگه.
خب چرا نرفتن در شورای عالی امنیت ملی جلسه بذارن؟ چرا آمدن در مجلس؟
ببین چون شورای عالی امنیت ملی نمیشه گفت نهاد مردمیه که، نهاد حاکمیتیه. خب اینا میخوان مثلا بگن که مجلس به عنوان نماد مظهر اراده ملت و حالا این چیزایی که میگن و اینا و نمایندگان مردم این مجوز رو دادن که اگر که نهایت اعتراضی شد یا مثلا حرفی شد و اینا، بگن خود مجلس تصویب کرده. مجلس هم کیه؟ نماینده‌های مردم هم. یعنی اینها میخوان یه وجه مردمی بهش بدن که مجلس تصویب کرده. ولی خب بره تو شورای عالی امنیت ملی ببین، الان مثلا بحث کروبی، موسوی، خاتمی، اینا همه جلساتی بوده که حالا اونجا گرفتن و اینا. ببین چقدر روش بحثه. خیلی ها دارن میگن اصلا شورای امنیت ملی تو جایگاهی نیستش که بخواد همچین تصمیمی رو بگیره و بخواد فرد رو از رسیدگی قضایی و احکام دادگاه و اینا بخواد محروم بکنه. واقعا هم نیست توی همچین جایگاهی. ولی خب این رو دیگه سپردن مجلس که اون اشتباهی رو که کردن سر موسوی و کروبی و اینا، دیگه اون اشتباه از نظر قانونی شکلش حداقل قانونی بشه. اجازه تیراندازی جنگی هم دادن، خب سلاح حمله میکردن دیگه این نیروهای انتظامی. الان روحانی توی چیز میگفت دیگه، صحبتی که کرده بود با آقای مکرون تو فرانسه سر همین قضایای دی ماه و اینا، گفته بود من با آقای مکرون گفتم که مثلا پلیس ما حتی سلاح هم حمل نمیکنه توی خیابون و اینا. میگفت آقای مکرون تعجب کرد، مگه میشه پلیس سلاح حمل کنه؟ خب این اجازه رو گرفته بودن از پلیس که تو درگیریای شهری و اینا سلاح جنگی هم نکنه، که باز مجلس اجازه داد که میتونید سلاح جنگی هم بکنین و شلیک هم بتونین.
بر صورت به قول آقای فرخ نژاد، کاش اوغلای هر دو طرف نقش پررنگتری برای جلوگیری از این دست برخوردها ایفا میکردند. دوستان، برای دومین هفته پی در پی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین به صورت چهره خبرساز در اومده. محمود خان که هفته پیش روی پله های دادگستری فریاد دادخواهی از ظلم و ستم قوه قضاییه سر داده بود، این هفته با استناد به سخنرانی اخیر علی خامنه ای که به خاطر بی‌عدالتی در کشور از مردم عذرخواهی کرده بود، دست به انتشار نامه‌ای به ولی فقیه زده و خواستار برکناری رئیس دستگاه قضا، برگزاری فوری و آزاد انتخابات در کشور بدون دخالت نهادهای انتظامی و مهندسی شورای نگهبان شده. دست آخر هم از رهبر خواسته که دستور آزادی و منع تعقیب برای مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی رو صادر بکنه. نکته جالب اینه که احمدی نژاد در حالی به صورت فعال حقوق بشر و حقوق مدنی در جمهوری اسلامی در آمده که خودش از متهمان اصلی سرکوب منتقدان و مخالفان در 8 سال دوران زمامداریشه. روح الله، یادمون هست که خامنه ای چند ماه پیش در واکنش به برخی تحرکات احمدی نژاد تلویحاً او و طیف نزدیک به رئیس جمهور سابق رو متهم کرده بود که دارن کار دشمن رو در داخل انجام میدن. ظاهرا احمدی نژاد ولکن نیست. آیا به نظر تو برای منحرف ساختن افکار عمومی از مشکلات اصلی کشور داره نقش جوکر رو بازی میکنه، یا اینکه دغدغه هاش نجات بقایی از حکم سنگین زندانه و اینکه خودش هم بتونه دوباره وارد سیاست بشه و مثلا به رئیس جمهوری برسه؟ برداشته چیه؟
نه، به نظرم اینا خیلی جزئیه که بخواد مثلا این کارا رو بکنه که بقایی رو نجات بده. نه احمدی نژاد، ببین با توجه به تمام، من خودم خیلی نقد دارم، بالاخره ماها سال 88 همه بلند شدیم به همراه خیلی زیادی از مردم و اینا، حالا که حالا ما توش مثلا سر سوزن بودیم، همه بلند شدن که بگن این آقا نباید باشه و خب وضع کشور به اون فلاکت افتاد و الان هم تا 10 سال حالا بعد نتیجه عمل کردش رو رو تپه ها و اینا پاک بکنن. ولی اینکه الان تو این جایگاه اومده اتفاقا جایگاه بدی نیست، جایگاه خوبیه و نمیشه گفت که حالا بالاخره انسان یه فاکتور متغیره و توی هر زمانی تغییر میکنه به کمال میرسه. حالا ما خوشبینانه میذاریم به اینکه احمدی نژاد به کمال رسیده، البته باید پاسخگو عملکردش هم باشه و باید شفاف سازی بکنه راجع به مواضعی که داشت اون موقع جلوی خبرنگارا میشست و میگفت ما نمیدونم قوه قضاییه و فلان و بعد بالاخره اینا رو شفاف سازی بکنه که واسه چی.
آخه مشکلی که رولا مردم جدیش نمیگیرن با توجه به این سابقه که داره، یادت همون معترضین به نتایج انتخابات رو خس و خاشاک خونده بود که خیلی بهش ایراد وارد
شد، به خاطر اینکه اذیت کرد مردم رو، به خاطر اینکه آثار تصمیماتش توی زندگی مردم واقعا ملموس شد، کشور رو ویران کرد، این حجم از فساد، این حجم از پول گم شد، همه اینا به خاطر اینه جدیش نمیگیرن. و یعنی الان به نظر من کار بدی نمیکنه، کار خوبی داره میکنه و میگم اینقدر که چیز داره چون سرکوب علیشا خیلی میترسه از احمدی نژاد. بالاخره اینا میدونه احمدی نژاد که اون پولهای اون 700 800 میلیارد دلاری که هاشمی میگفت که این پول گم شده تو کشور، احمدی نژاد میدونه اون پول کجاست، به دستور چه کسایی کارسازی شده، تو چه حسابایی تو خارج از کشور، اینا رو همه رو اطلاع داره و خب اینا میترسن از احمدی نژاد. یه خبری اومد که من چک کردم دیدم خبر درستی بود که صادق لاریجانی بعد از اون جلسه‌ای که بعد از اون سخنرانی که احمدی نژاد دو پله‌های قوه قضاییه میکنه جلو در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، اونجا سعید صادق لاریجانی میره پیش آقای خامنه‌ای و میگه که ما دستور بدیم که ما اینو بازداشتش کنیم و چی کنیم و اینا، که بعد اونجا آقای خامنه‌ای بهش میتوپه میگه که سعی کن فعالیت قوه قضاییه به جای فعالیت‌های کینه‌توزانه و عملکرد شخصی تو مثلا بره رو بست عدالت تو کل کشور، وظیفه این قوه اینه که وظیفش بست عدالته، قرار نیست هر کی به تو انتقاد میکنه بود دوی سری بگیریش که، و اونجا منعش میکنه و اینا، که بعد میاد پیش منتظری دادستان کل کشور که خب باش رابطه خانوادگی هم داره، منتظری زهرا لاریجانی رو خیلی کمک میکرد تو پرونده هاش، زن منتظری با زن جعفری دولت آبادی با زهرا لاریجانی اینها با همدیگه دارن کاسبی میکنن تو قوه قضاییه از پرونده ها و اینها، یه مؤسسه حقوقی داره زهرا لاریجانی که حالا این بماند واسه بعد و اینا، ولی اونجا بالاخره میاد پیش منتظری و میگه که مثلا یه حرف بدی هم میزنه راجع به خامنه ای و میگه نذاش مثلا این احمق رو نمیدونم بازداشتش کنیم و فلان و اینا، داره ازش حمایت میکنه و داره فلان میکنه. بعد از این حمایته بود که این نامه در اومد، نامه دیروز پیروز در اومد، بعد از این حمایتی بود که آقای خامنه ای کرد و نذاش که صادق لاریجانی بازداشت کنه احمدی نژاد، خب اومد بالاخره یه پله،
یعنی جریتر شد، حالا یه پله به قول تو اومده
جریتر، نه یه پله اومد جلوتر. حرفاش هم بد نیست، حرفاش حرفای درستیه، گفته انتخابات آزاد بذار، دفترت رو درست کن، دفترت اولین جایی که باید درست بشه دفترته که داره این سیستم رو داره، یعنی سیستم جمهوری اسلامی رو فاسد،
آقای وحید و آقای گلپایگانی و اینا دیگه. بله
آره، دفترش بالاخره دفتر فاسدیه خامنه‌ای، وحید گلپایگانی حقانی مشتبه اسلام، دفتر فاسده و کل امور کشور خب. رو به فساد
حالا باید ببینیم واکنش ولی فقیه در روزهای آینده به
واکنش، طبیعتا جوابی نداره، جوابی نداره، ولی احمدی نژادی که اومد وایساد اون بالای پله گفت رهبری میریم شکایت میکنیم میگن به شما هم مربوط نیست، فردا یه قدم میاد جلوتر و میگه به رهبری هم گفتیم اونم گوش نکرد.
ولی من خودم شخصا فکر میکنم روح الله که اینا همه صحنه سازیه و راه به جایی نخواهد بود، فقط برای
آره یه ذره تفاوت
آره، فقط برای گول زدن مردمه، ولی خب مردم فکر میکنم عاقل تر از این باشن. بر صورت به دنباله برنامه توجه فرمایید از لندن و پاریس.
اما عزیزان به شما عرض کنم به لطف خدا به فضل الهی این شرایط به زودی به نفع ملت اصلاح خواهد شد.
دوستان، هفته پیش در برنامه آخر هفته روح الله زم گفت که برای گوشمالی دادن آقایون جمهوری اسلامی و اینکه بدونن که آمد نیوز تا کجاها در نظام نفوذ کرده است، میخواهد یک افشاگری بکند و شخصی را که از او به عنوان سردار سایه های سپاه یاد کرد معرفی بکنه. شخصی که به گفته روح الله زم حتی فرمانده کنونی سپاه یعنی محمد علی جعفری هم دستوراتش را از وی میگیرد. خب روح الله، سراپا گوشی.
آره، این فردی که میخوام معرفی کنم، خب قاسم سلیمانی جلوش دولا میشه. چند وقت پیش فکر میکنم 50 تا اینا کلت گریدر، نمیدونم کلت گریدر داریم یا نه، این گزارش منبع که یه کلتی از عراق خریده بودن آورده بودن و اینا به تعداد زیاد که هدیه داده بود به این سردار و یه چندتایش هم داده بود توی جعبه و اینا که خود اون سردار به هر کسی میخواد هدیه بده و اینا، تو اون طرح مسلح کردنه حالا بسیجی ها و اینا که داشتن سلاح می آوردن از عراق واسه این اعتراضات. این بنده خدا با دفتر آقای خامنه‌ای کاملا، یعنی بدون اجازه این هیچ حرکتی نمیکنه، حتی وحید، حتی محمدی گلپایگانی، یه دفتر نظامی داره تو بیت رهبری آقای خامنه‌ای که اون دفتر نظامی تمام تقریبا عوامل اینن و تصمیم گیری میکنه برای کل مجموعه نظامی کشور، کل مجموعه نظامی. خیلی علاقه داره به بحثای اقتصادی و بازرگانی، یعنی هیچ قراردادی توی مجموعه نیروهای مسلح بدون اجازه این بسته نمیشه، قراردادهای داخل و خارج از کشور. و بحث عملیات برون مرزی بسیار فعاله و خیلی علاقه داره، عملیات هایی که بیشتر توی کشورهای همسایه انجام میشه و توی کشورهای اروپایی و امریکایی و اینا الان طرح زدن و میخوان عملیات بکنن. این چندین جلسه با حق طلب داشته سر من که یه سری دستوراتی رو به حق طلب داده که توی اطلاعات سپاه علیه من بخواد چیز بکنه و اینا. میدونم راجع به یه سری آدمای دیگه توی خارج از کشور هم طرح زده که حالا اسامیشون رو بعد تکمیل بکنیم که تو خبر بیاد. روی عوامل موساد خیلی کار میکنه، یعنی عواملی که تو خارج از کشور هستن و دارن با موساد و CIA کار میکنن، خیلی علاقه داره فعالیت بکنه. و اتفاقی که افتاده، ما دو تا اسمشو من میگم، سردار سرتیپ محمد کاظمی هست، رئیس سازمان مخوف حفاظت اطلاعات سپاه، که یک سرداری دیگه داریم، من اینا رو از رو میخونم، یک سرداری دیگه داریم به اسم سردار محمد، به اسم سردار محمد حسن کاظمی که جانشین اینه، یعنی دوتا کاظمی هن، یکی رئیسه یکی جانشینه.
نسبتی دارن با هم؟
اون کاظمی رو نه نسبتی ندارم با هم دیگه. اون کاظمی رو که جانشین اینه، خیلی عشق دوربین هم داره و علاقه داره به دوربین و اینا، اون رو آوردن جای اینجا انداختن. یعنی شما تو رسانه که میبینی، میزنی سرچ میکنی و اینا، میزنی محمد حسن کاظمی، عنوانش رو میزنن رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، در صورتی که رئیس سازمان سردار سرتیپ محمد
کاظمی. خب برای چی این کارو باید بکنن رولا؟
به خاطر اینکه سوخ نشه چهره اصلیش، به خاطر اینکه همیشه اون پشت باشه، بمونه، رسانه‌ای نشه. و ببین، خب توی چیز، توی ایران، تو سیستم دولتی و اینا که کار میکنه، یا تو این سیستم‌های حفاظتی و امنیتی و اینا، مهمترین چیز که یه نفر روش نور چراغ قوه نمیندازن و میتونه تو اون تاریخونه کار بکنه، اینه که رسانه‌ای نشه دیگه. مثلا من مشخصا یادم سال 80 تا قبل از سال 80 اصلا مهدی هاشمی رسانه‌ای نشده بود، یعنی همه میدونستن هاشمی یه فرزندی داره به اسم مهدی، هیچ کس از این هیچ عکسی نداشت، هیچ کس از این هیچ تصویری نداشت، که اولین بار مثلا ما خودمون تصویرشو منتشر کردیم حالا اون جایی که کار میکردیم و اینا. راجع به این آدم بهتون بگم که
مهدی هاشمی، منظورت فرزند هاشمی رفسنجانی،
بله،
در چه سالی هیچ کس ندیده بود عکس ایشون رو؟
تا قبل از سال 80 کسی نمیشناختن، یعنی اصلا تا حالا کسی عکسشو ندیده بود. آره، طرح اسطوره سازی از قاسم سلیمانی، کلن طرح این سردار کاظمی هست که از سپاه یک نفر رو به عنوان الگو و اینا درست بکنن. و حالا یه بحثی هم بود، بحث شایعه سازی بود، پروژه شایعه سازی بود واسه جایگزینی عزیز جعفری و قاسم سلیمانی که خود اینم این شایعه رو را انداخته بود که چون داشت با عزیز جعفری کار میکرد و اینا بدونه که هر لحظه میتونه اینو جایگزین بکنه. یه شورایی هستش، یه کمیسیونی هستش توی سپاه که این رو اگه اجازه بدین اسم دقیقش رو پیدا بکنم، آهان، یه واحد ویژه‌ای است به نام نظارت بر امور سرداران و مسئولین سپاه که این واحد رو سر خود سردار کاظمی درست کرده و بر عملکرد کلیه سرداران سپاه و اظهار نظراشون اینا کاملا نظارت داره که ببینه کی چی کار میکنه و اینا دقیقا بدونه. و این چیزی که برای من نوشتن اینه که در سردار در سایه ها در روزهای اخیر شخصا در مورد افشاگری های آمد نیوز با سازمان اطلاعات سپاه و غلام حلقه به گوش خود پاسدار حق طلب جلسات متعددی داشته و با دستور وی واحدهای عملیات برون مرزی برای اجرای طرح ترور یا ربایش مخالفین و سرشاخه های افشاگر از جمله حالا اسمانم نوشته فعال شدند. و اینا ببین گزارشیه که هست. خب اسمش تالیش کجا رسانه‌ای نشده بود، 4 سال هم از اونجا داره کار میکنه، اقتدار کامل داره و کلیه امور سپاه و بیت رهبری و فعالیتایی که داره انجام میشه داخل و خارج از کشور زیر نظر این بنده خداست که ما حالا عکسش هم منتشر کردیم و امیدواریم که بدونن که ما تا کجاها میتونیم نفوذ بکنیم و به چه اطلاعاتشون میتونیم دسترسی.
سردار سرتیپ محمد کاظمی که به گفته تو روح لازم ایشون همه کاره سپاه پاسداران انقلاب. خب دوستان، نوبت میرسه به گفتگوی خودمونی و صریح من و روح الله زم با مهمان برنامه آخر هفته، آقای سعید شمیرانی، فعال سیاسی مقیم کالیفرنیا که ریاست گروهی از مخالفین جمهوری اسلامی به نام جنبش فدایان ایران رو بر عهده دارد. سلام آقای شمیرانی، خوش آمدید به آخر هفته.
درود بر شما جناب فرهودی، سپاس از دعوتتون و درود دارم خدمت جناب زن.
خوش آمدید آقای شمیرانی.
سپاس آقای شمیرانی، ممکنه به اختصار از پیشینه خودتون در ابتدا بفرمایید؟
در چه قسمتی؟ یعنی بیوگرافی شخصی رو بگم از اول تا به امروز یا اینکه فقط فعالیت سیاسی رو براتون توضیح بدم؟
پیشینه سیاسی خودتون و فعالیت هایی که میکنید رو بفرمایید برامون.
فعالیت سیاسی من از به صورت مشخص، یعنی قرار گرفتن پشت میکروفون، از سال 1998 شروع شد در رادیو، ولی خب قبل از اونم فعال بودم به خاطر بسیاری از مسائلی که در مملکتمون اتفاق میافتاد، ولی خب آغاز نشستن و صحبت کردن با جامعه ایرانی در رابطه با مسائل سیاسی از سال 1998 در تورنتو کانادا آغاز شد و بعد از اون در سال 2003 در آمریکا با تأسیس تلویزیون و بعد از اون فعالیت‌ها گسترش پیدا کرد تا به امروز. تا 2 سال پیش که آخرین تصاویر من در تلویزیون ایران آریایی بود و بعد از اون بعد از متوقف شدن برنامه به دنیای مجازی اومدم و جنبش فدایان ایران رو پایه‌گذاری کردم.
چطور شد که از تلویزیون آریایی آمدین بیرون آقای شمیرانی؟
حقیقتش من نیومدم بیرون. مثل همین بچه هایی که میگن خودکشی کردن، برنامه رو خودکشی کردن. به دلیل اینکه خب اینا اعتقاداتی داشته و دارن و گرفتاری های ما اصولاً بر پایه اعتقادات افراد که در حاکمیت و نظام، چه افرادی که حتی خارج از نظام در اپوزیسیون هستن، این اعتقادات تا به امروز جامعه رو نابود ساخته. من حقیقتاً آنچه را که تا به امروز اعلام کردم، یعنی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، اون رو اجراییش کردم و برای من تفکر سیاسی افراد فرقی نداره. شما میتونید طرفدار پادشاهی پارلمانی باشید، میتونید جمهوری دموکراتیک رو بخواید. برای من امروز در این ثانیه‌ای که با شما صحبت میکنم و حتی دیروز در طی این 2 دهه هیچ زمانی فرقی نداشته که شخصیتی که یا اشخاصی که دارم باهاشون کار میکنم دارای چه نوع تفکر سیاسی در آینده ایران هستن. آنچه که برای مطرح بوده، اول عبور از حکومت اسلامی در یک همبستگی بزرگ و بعد از اون بریم به سراغ رفراندوم، انتخاب نوع نظام و غیره.
بله.
در اون زمان وقتی که من راجع به این مسائل صحبت کردم و برای مردم توضیح دادم که آغازگر راهی نوین هستم در جامعه ایرانی که فعالیت‌های سیاسی خودم رو گسترش بدم، کمپینی رو آغاز کردم و در نهایت برنامه جلوش گرفته شد و این دوستان اعتقاد داشتن که هیچ شخصی به غیر از شاهزاده رضا پهلوی نباید مطرح بشه، که اونم در ادامه راه میتونم براتون توضیح بدم که اشتباهات اینها چه کجا بوده و هست. و خیلی هم خوشحالم شما سوالات بسیار زیبایی هم از شاهزاده رضا پهلوی پرسش کردید و ایشون چه مقدار زیبا در رابطه با رهبری در جامعه ما صحبت کردند.
آقای زم،
یعنی به نوعی میخواید بگید همون کیش شخصیتی که تو داخل کشور بهش گرفتارین تو خارج کشور هم برخی افراد دارند؟
ما از روز اول همینطور بوده و هست. ببینید جناب زم، اگر امروز جامعه ایرانی به پا خواسته، شما میدونید منم میدونم، بابت تلاش های ما بوده در دنیای مجازی. در غیر این صورت رسانه ها که 20 سال بیش از 20 سال دارن فعالیت میکنن، به دلیل بسته بودن رسانه ها، منتها به اسم آزادی، به اسم دموکراسی، به اسم روشنگری در بسیاری از اوقات، یا به اسم اینکه ما فقط خبرنگاریم، ژورنالیستیم، یا انواع و اقسام بهانه‌ای که میگرفتن و کماکان میگیرن، تونستن تا به امروز جلوی فعالین سیاسی واقعی رو بگیرن. اگه شما دقت کرده باشید در رسانه ها، من فکر نمی کنم بیش از 35-40 نفری که در رادیو فردا، در بی بی سی، در صدای آمریکا و حتی رسانه های لس آنجلسی مطرح میشن و اکثریت قریب اتفاق تمام این افراد یا خبرنگارن یا برنامه ساز، فعال سیاسی نیستن. از همین رو هستش که جامعه درجا میزنه. شاهزاده از اون بردار فریاد میزنه که آقا این بچه ها رو رها کنید، با همه گفتگو بکنید، جامعه احتیاج داره به رهبران متفاوت، من به تنهایی نمیتونم هدایت بکنم، هر جریانی که میشه از من میخوان فراخوان بدم، این تقریبا کار من نیست، کار کل رهبران جامعه است. ولی همونطور که میبینید جامعه داره به قول معروف پوست میندازه در دنیای مجازی و به خصوص تلگرام که کار خودش رو آغاز کرد، و این جامعه هر روز با وضعیت خودش، با گذشته تاریخی خودش و همچنین امروز و فردای خودش بیشتر آشنا میشه که میبایست روی چه افرادی به چه شکل حساب باز بکنه. و من از شما بسیار سپاسگزارم جناب زن با آغاز کردن این راه در آمد نیوز. البته انتقاداتی هم به شما داشتم، ولی بسیار سپاسگزارم که این راه رو باز کردید در دنیای مجازی و این مقدار خبر و تلاش و کوشش رو دارید انجام میدید برای روشن کردن آنچه که در ایران میذاره.
سلامت باشین، منم از شما بابت تلاشاتون ممنونم.
آقای شمیرانی، اشاره فرمودید به اینکه این رسانه ها باید درش فعالان سیاسی فعالیت داشته باشن، نه خبرنگار. استنباط من اینطوری بود، منظورتون چیه؟ بس رسانه ها باید فعالان سیاسی رو استخدام بکنن به جای خبرنگارهای واقعی؟
خیلی ببینید، رسانه از اونجایی که مطرح است اسمش رسانه است، یعنی باید وظیفش رو انجام بده. اما ما میبینیم در بزنگاه‌های تاریخی رسانه ها میان سوار بر موج میشن و حرکت هایی که به هیچ عنوان متعلق به اونها هم نبوده، به خاطر به دست آوردن اون چیزی که خب بالاخره پول هستش، هممون بهش احتیاج داشته و دارن، مطرح میکنن خودشون رو به عنوان که ما این کار رو کردن، در صورتی که به هیچ عنوان اینگونه نبود. میتونیم به صورت مشخص به پاسارگاد دو سال پیش، پاسارگاد پارسال، جریانات 26 اردیبهشت، جریانات 22 بهمن، همین داستان دراکش و غیره بپردازیم. مسائل زیاد هست شاید میخوام صحبت کنم، ولی اصولا رسانه میبایست مثل آب زلال باشه. به چه شکل؟ یک خبرنگار مثل شما، من وقتی با شما گفتگو کردم قبل از اینکه این داستان آغاز بشه، شما فرمودید که من با همه شخصیت ها گفتگو میکنم و کار خودم رو اینچنین انجام میدم. اون چیزی رو که شما دارید انجام میدید کار درست خبرنگاری، ژورنالیستی و برنامه سازی یا یک چیزیست که در رسانه میبایست وجود داشته باشه. شما اشخاصی رو که مطرح هستن، حالا به هر دلیل، تحلیلگر هستن، مفسر هستن، تاریخدان هستن، نویسنده هستن، فعال سیاسی هستن، کنشگر هستن، شما باهاشون گفتگو میکنید چه به صورت تاریخ شفاهی چه غیره، بعد از اون جامعه هست که میبایست تصمیم بگیره که آیا این فرد رو بپذیره یا نپذیره. اینو ما نه در صدای آمریکا، نه در بی بی سی، نه در رادیو فردا، نه در هیچ کدام از رسانه‌های لس آنجلسی تا به امروز نداشتیم. در خارج از کشور به اسم آزادی نداریم، درون کشور هم با این همه فعالیت نداشتیم و در طول این 40 سال خاموش مونده.
بله. در مورد رسانه‌ها که صحبت می‌کنید، همیشه یه مقدار شایع هست در میان مردم که بعضی از این رسانه‌های لس آنجلسی در واقع ساخته و پرداخته خود جمهوری اسلامی است، اداره تبلیغات اسلامی بودجه اینا رو تامین می‌کنه. شما که سال‌ها با اینا همکاری داشتید، آیا یک چنین کجروی دیدید از سوی هیچ کدوم از این رسانه‌ها؟
خدمتتون عرض بکنم که اگر به پیشینه تمام این رسانه‌ها نگاه بکنیم، میتونیم، من تهمت به کسی و هیچ رسانه‌ای نمیزنم، عملکرد نادرست رو میتونیم به صورت مشخص ببینیم. ببینید جناب فرودی، ما به جایی رسیدیم که همه چیز عیان شده، کسی دیگه نمیتونه بیاد و درپوش و سرپوش بذاره. من به صورت مشخص اینو از تاریخ فعالیت‌های زندگی خودم براتون تعریف بکنم. وقتی که در سال 2008 بعد از 3 سال مطالعه گردآوری مجموعه توطئه جهانی و غیره که تمام اکثریت قریب اتفاق چیزایی که در رابطه با شاهنشاه ایران و شاه جامعه ایرانی بوده، کارهای من بوده، به صورت مشخص نمیگم، اما در رسانه ها موقعی که اومدم و مطرح کردم، من برای که اجازه ندادم، به سراغ تمام رسانه ها و رؤسا رفتم، اصلا احتیاج به نام بردن نیست، براشون توضیح دادم که من مجموعه رو بعد از مطالعات فراوان و تحقیق به روی تاریخ شفاهی مکتوبم تهیه کردم که اینا متعلق است به کشورم و جامعه ایرانی. جامعه ایرانی فکر میکنه رفته انقلاب کرده، اما نمیدونه که حقیقتا یک توطئه بود علیه ملت ایران، از مردم ایران استفاده و سوء استفاده شد و زد و بندهای خارجی برای آوردن این جریان. چه جوابی دریافت کردم؟ گفتن که ما نمیتونیم اینها رو پخش بکنیم. گفتم چگونه است که شما تاریخ واقعی که یک واقع متعلق به من نبوده رو نمیتونید پخش بکنید؟ گفتم در واقع شهرها نمیتونیم بگیم. این رو میگم به خاطر اینکه این سند است که همه یکسان به من این جواب دادن و من مجبور شدم که از یک تلویزیون محلی آغاز بکنم در لس آنجلس که فقط در آمریکا و کانادا پخش میشد، تلستار 5KU، و بعد از اینکه یک سال و اندی تلاش و کوشش من رو مردم دیدن و صحبت‌های پادشاه، سخنرانی‌های پادشاه، فیلم‌های مستند، روزنامه‌ها، کیهان و غیره، تازه رجوع کردن به رسانه‌های دیگه که آقا این چیزایی که شمیرانی داره میگه چرا در رسانه‌های شما نیست؟ یه برنامه‌ساز میاد، فقط نظریات خودش رو مطرح می‌کنه، 4 تا خبر می‌خونه، برنامه رو با آگهی می‌بنده و میره دوباره کارش. آخه این که نشد فعالیت رسانه‌ای. برای میگم تهمت به کسی نمی‌زنم. کارنامه افراد در رسانه ها نشان دهنده وضعیت حال حاضره.
بله.
یعنی برمیگردیم به اون مثالی که میگن اگر در جامعه، به قول امیرکبیر میگفتن اگر جامعه درش دزدی میشه و اینها، چرا دست دزد رو رد میکنید؟ ببینید اون حاکمش کی هست. اگه وضعیت جامعه ما به اینجا رسیده که هنوز بسیارانی با تمام این رسانه، 30 رسانه که به سمت ایران پخشن، در این منجلاب کماکان گیر دردن و جامعه رو به ما میاره، به آمد نیوز میاره، به پشت پرده ها میاره، بشه میگه آقا اخبار ما رو پخش کنید، صدای ما رو پخش کنید، این همه رسانه چرا اینها پخش کردن در طول تمام این مدت؟ چرا آقای زن وقتی که با این شرایط اومده و در دنیای مجازی داره کار میکنه، به یک باره یک جمعیت بالای 1 میلیون نفر میرن تا در جریان خبرها و گزارش‌ها قرار بگیرن؟ چرا رسانه‌هایی مثل بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، رسانه لس آنجلسی 1/3، 1/4 این طرفدار رو هم ندارن؟ این سوالی که باید از این اشخاص پرسید.
آقای زن،
شما به طور مشخص الان دارین با آقای پهلوی کار میکنید، یعنی یک جنبش جدایی دارین، این جنبش فداییان جنبش جدایی از فعالیتی که آقای پهلوی دارن میکنن یا نه با هم هماهنگین؟
من سالهای سال در کنار ایشون بودم و ایشون رو در درجه اول مثل برادر بزرگترم دوست دارم، مثل یک عضوی از خانواده، و خودم رو جدا نمیدونم. به خصوص قسم یاد کردم در زمانی که پشت میکروفون، در زمانی که شاپور علیرضا فوت کرد، قسم یاد کردم که از این به بعد در کنار شما مثل برادر خواهم بود. اما مثل برادر ماندن به این معنا نیست که تمام ما هدفمون یکیست، یه واف بالا پایین نیست، ولی بعد از اینکه متوجه شدم افرادی در کنار ایشون جمع شدند و قدرت فعالین واقعی سیاسی رو یکی پس از دیگری دارن کم میکنن، چون من اینقدر گرفتار مردم هستم و روز و شبم با مردم میگذره و توان این رو دیگه ندارم هر روز بخوام تماس بگیرم، هر روز حضور داشته باشم، هر روز توضیح بدم، افرادی گرد آمدند و ایشون رو از اصلا به جامعه دور کردن و بعد خواستن شخصیت سیاسی به عنوان فعال سیاسی از ایشون بشناسونن به جامعه، یا بکننش مثلا مدیر تلویزیون، که من حقیقتا نه اینکه فقط مخالف این بودم، من دیدم چگونه دارن زیراب جامعه رو میزنن، منتها کم کم با نام ایشون بیانه میدادن، حرف میزدن و وقتی این مسائل رو دیدم مجبور شدم از اون اکیبی که کار میکردیم خودم رو کنار بکشم، مستقل عمل بکنم تا بتونم حتی ایشون رو با خبر بسازم از بسیاری از مسائلی که در دور و اطراف ایشون در جریان بود، که من فکر میکنم همگان به اندازه کافی در رابطه با این مسائل صحبت کردن و میدونن ایشون فعال سیاسی نیست جناب زن، ایشون پادشاه کشور هستش و خواهند ماند و من این تز رو برای آیندگان و امروز توضیح خواهم داد که چرا دارم اینو میگم. پادشاهی ایشون به این گونه نیست که بیاد حاکم بر سرنوشت مردم بشه و بخواد بیاد در قوه قضاییه مقننه و مجریه دولت تعیین بکنه، وزیر بیاره، وزیر ببره، نماینده بیاره. اون سلطنت هست که دورانش تمام شد، دوران سلطنت با رفتن پادشاه محمد رضا شاه پهلوی از ایران به پایان رسید. ما دوره بعدی رو در یک تکامل داریم ازش عبور میکنیم به این شکل که پادشاهی که من پیشنهاد دادم به جامعه برای اینکه روش فکر بکنه که این جنگ و جدال‌ها خلاص بشیم، پادشاهی پارلمانی بوده که افراد بسیاری هم در این رابطه تا به امروز صحبت کردن که پادشاه نقشی در دولت نداره، صرفا برای حفظ هویت ملی میهنیست و حفظ تمامیت ارضی به عنوان یک پدر معنوی.
خب آقای ببخشید آقای شمیرانی، همین نقشی که میفرمایید پادشاه، این نقش رو محمد رضا شاه پهلوی هم منتقدینش معتقدن که باید ایفا میکرد، یعنی باید سلطنت میکرد در ایران و نه حکومت، و این پادشاهی پارلمانی که شما میفرمایید این دقیقا مثل همون قانون اساسی مشروطه سلطنتیه که سلطنت باید مشروط باشه، نباید حالت حکومت پیدا کنه، که متاسفانه در ایران خب شاهد این بودیم که این حالت پیدا شد و شخص اول مملکت سلطنت نمی کرد و حکومت می کرد. این به گفته منتقدی می شود.
هر دوش اشتباهه. بذاریم جوری خدمتتون عرض بکنم. وقتی میگم تکامل، ما می بایست درسای بزرگی از اشتباهات پدرانمون بگیریم. اشتباهات پدران به معنی خیانت اونا به کشور نبوده و نیست، اما اینو خواستن جا بندازن. خمینی سعی کرد به همراهانش اینو جا بندازه که خودشون اومدن خیانت کردن. اجازه بدید اینو خدمتتون عرض بکنم. حاکم بودن بر سرنوشت مردم اشتباهه و هم سلطنت. چیزی که وقتی دارم خدمتتون عرض می‌کنم که اومدم تکاملی ببخشم به جامعه، قانون اساسی که تا به امروز از روز نخست حتی در دوران مشروطه ولی قبل از اونم که ما به این شکل قانون اساسی نداشتیم، حاکم بر سرنوشت جامعه ایرانی بوده، اشتباه بوده. یعنی دست شخصیت‌ها رو، افراد رو باز گذاشته برای اینکه در زمانی که نمی‌تونن کاری بکنن شما باید بیای ارجاع بکنی. خیر، طرح دیگری رو که در این جامعه مطرح کردم به عنوان شخصی که اومده برای اولین بار تمام مسائل رو به طور کلی گره های کور رو باز بکنه، ما در آینده در کشور 50% از جامعه، یعنی 50% از جامعه که زن هستش و دختر هستش وارد مجلس میشه.
بله.
در فردای ایران 50% از فرض بگیرید شورای ملی، اگر ما 500 نفر رو در نظر بگیریم 250 نفر زن و دختر خواهند بود، 250 نفرش مرد، و این قاعده برای همیشه از جامعه ما رخت برخواهد بست و کسی دیگه نه به پادشاه توهین میکنه نه غیره. البته اینم باید خدمتتون عرض بکنم، من نیومدم اینجا حکومت تعیین بکنم، ایشون پادشاه کشور هست و ما این رو منتقلش میکنیم به رفراندوم که مردم بین پادشاهی پارلمان، چون پادشاه باید حضور داشته باشه، ما دیدیم خب این پادشاه انتخاب بکنیم، مردم در یک رفراندوم بعد از سرنگونی حکومت اسلامی که تمام سازمان ها باز خواهند بود نگاه میکنن، پادشاهی پارلمانی توضیح داده میشه، به بحث و فصل گذاشته میشه، جمهوری دموکراتیک نمایندگانش مشخص میشه، به بحث و فصل گذاشته میشه، قانون اساسی و غیره، و بعد مردم تصمیم میگیرن بین آری و یا نه از مردم چیزی پرسیده نمیشه که مشمول باشه.
خب چه تضمینی هست که به اون الگوی قبل برنگرده؟
تضمینش من و شما هستیم جناب زن. تضمینش دقیقاً همین جاییست که جناب فرمودی تماس گرفتن و از من خواستن که شرکت بکنم. یعنی چی؟ یعنی عبور از سانسور. به چه صورت؟ جناب زن، اگر شخصیت‌های این چنین در جامعه ما بیان مستقیماً با جامعه صحبت بکنند و بگن چه کاره هستند، چه کار بخوان بکنند، شما نگاه بکنید، من میتونم به راحتی از شما بپرسم و شما فکر نمی‌کنم حتی بتونید چند نفر رو هم بهتون بکنید در خارج از کشور در این رسانه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، هر روز دارید می‌بینیشون، ولی ازشون بپرسید وظیفه شما چیست، شما می‌خواید چه کاره بشید، چی کار دارید می‌کنید. اگر به نفعشون باشه یه روز میگن من مدیرم، اگر به نفعشون باشه میگن آقا تا اینجا شما من بود، من از اینجا بعد خبرنگارم، من ژورنالیستم، من برنامه‌سازم. وقتی جنبش بالا میگیره سوار میشن و خودشونو به عنوان یک فعال سیاسی نشون میدن، یعنی همه چیز مجهوله. اومدم مردم رو از این تاریکی در بیارم، خودم رو به عنوان اولین شخص معرفی کردم و تز خودم رو هم دارم میدم، هدف، خواسته، دید، بیان، همه اینا در تاریخ ضبط میشه. و از من خواسته که پرسش به عمل بیاد که چه تضمینی هست؟ تضمینش خود شما هستید جناب زن، تضمینش آقای فرمودیه، تضمینش تمام فعالین سیاسیه که حضور نداشته باشن. ما به هیچ عنوان تمام تخمرغامون رو توی یک سبد نمیگذاریم، مثل همون خیانتهایی که افراد مثل کریم سنجابی، دکتر محمد مکری، ابراهیم یزدی، قطب‌زاده، بنی‌صدر و و و بگیرید، همه با مردم همین کارو کردن و اومدن تمام قدرت سیاسیشون رو به اسم اینکه ما طرفداران دکتر محمد مصدق هستیم، جبهه ملی دوم و سوم و اول هستیم، اومدن گذاشتن در دست خمینی تا اون بتونه با قوانین شیعه و نوع خونی و باورهای مذهبی سوء استفاده بکنه، مردم رو زمینگیری بکنه.
بله. خب آقای شمیرانی، من یه ویدیو کلیپی از شما دیدم مربوط به آگست سال 2016، در اون خطاب به جمهوری اسلامی میگفتید حکومت اسلامی باید بدونه که فرماندهی هست که میتونه این جامعه رو در کنارم قرار بده. آیا شما خودتون رو اون فرمانده میدونید و اگر اینطوره چرا فکر میکنید شایستگی فرماندهی مثلا همین جنبش فدایان ایران رو دارید؟
بسیار زیبا فرمودید. در رابطه با فرماندهی من، چون به هیچ عنوان وجود نداشته، اصولاً نه فقط در جامعه ما، در هر جامعه وقتی یه چیزی تازه ای میاد که آغاز به کار بکنه، زمانی که متوجهش نمیشن بهش فحش میدن. من مثال ساده ای بزنم، یک اکثر قریب اتفاقا جامعه جوان نیست، جامعه گذشته است، یعنی سن بالا. مثال ساده تر، آیفون 8 یا 10 میاد به بازار، وقتی که افراد نمیتونن باش کار بکنن، دو تا فحش بهش میدن، دو تا ناسزا، و این کار بسیار ارزنده بسیاری از محققین و کسانی که رفتن تحصیل کردن، برنامه‌ریزی کردن و این رو ساختن که هزاران هزار نفر دست به دست هم بده تا این بیاد بیرون، حالا دیگه شرایطش با یه دونه فحش و ناسزا، به خاطر اینکه درکش نمیکنه، نمیفهمه، نمیدونه چگونه باید باش کار کرد، نرفته بروشورش رو بخونه، میندازتش کنار، میاد تو جامعه سیاسی. در جامعه ما شمیرانی برای اولین باره که در طول 39 سال اومده بدون جبهه‌گیری نوع نگرش سیاسی که طرفدار پادشاهی باشی یا جمهوری، فقط داره میگه پادشاهی پارلمانی چیست، رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی کیست، چه هویتی داره، جمهوری دموکراتیک چیست، به چه نوع حکومتی میگن، مسائل سکولاریسم و غیره رو باز کنیم و بعد اینها رو در طول تمام سالها نشون بده، تاریخ خودش رو بازگو بکنه و بعد از اون بگه خب حالا اینا رو یاد گرفتی، حال من کی هستم و چی کار میتونم براتون بکنم. برمیگردیم سر صحبت اولم، دقیقا تا زمانی که داشتم در سطح تئوریک با جامعه صحبت میکردم و اینا رو توضیح بدم و توضیح میدادم، بهمن و چهچه بسیارانی بود. از زمانی که اومدم آسینا رو بالا زدم، چون کار بسیار سخت‌تر و مشکل‌تر هم هست، یعنی دیگه جانت رو هم از دست میدی که بیای این جامعه رو که آتش گرفته آتش رو خاموش بکنی، میان برابرت میستن. چرا؟ چون درکش رو ندارن. چرا؟ تو به دلیل اینکه تا به امروز همچین کسی نبوده. و بعد من که با دست خالی بوده و هستم. جناب فرمودی،
آیا در ایران، آیا در ایران هوادارانی دارید؟ فالوینگتون چطور هست در ایران؟
بسیار زیاد هستش.
مثلا یه عددی میتونید ارائه بدید؟
آمار و ارقام ندارم، فقط میتونم یه چیز رو خدمتتون عرض بکنم که شما پی ببرید که من چه میگویم. همونطور که جناب زن میدونن، میتونید ایشون میتونن حرفای من و قسمت‌های متفاوتش رو بهش استناد بکنن و بر پایه همی صحبت میتونن مستندات رو هم ارائه بدن. هیچ کسی به غیر از من و جنبش فدایان ایران انتخابات و انتصابات حکومت اسلامی رو هدف نگرفت و گفت میزنیم بهتون زمین. من گفتم و هواداران تمام اپوزیسیون در خارج از کشور به مردم گفتن به هیچ عنوان برید در منازل بنشینید، تحلیل کنید، مثل دقیقا راه های رفته که صد بار این راه رفتن و میخواست همیشه میخوان که حکومت اسلامی در یک فضای آزاد بیاد و انتخابات خودش رو به راه برزه. من تنها کسی بودم و جنبش فدایان ایران تنها جنبشی بود که از مردم خواست سه روز قبل از انتصابات حکومت اسلامی همه بیاین و از اون روز آغاز بکنیم که ما اصلا شما رو قبول نداریم که بخواین از ما به زور رأی بگیرید بین جلاد و شیاد. این بازی باید به هم بخوره. به هیچ عنوان ما شما اجازه نمیدید مردم در مهمانی‌های خودشون عروسی معمولی بگیرن. چگونه است که ما اجازه بدیم شما در بهترین روزی که به مردم احتیاج دارید بیاید دست رو مردم دراز بکنید، از مردم رأی بگیری، یا اونایی که مخالفتن به راحتی بر منزل بفرست بگی آقا برید در منزل بنشینید کارو خودتون انجام بدید. چه اتفاقی افتاد؟ جناب فرودی، تاریخ نوشته شده است. جناب زم به عنوان یک خبرنگار و کسی که دست در تمام این اطلاعات داشته میتونن صحبت بکنن در رابطه با این مسئله. خامنه‌ای سه بار در یک ماه قبل از انتخابات و انتصاباتشون اومد من و جنبش فدایان ایران رو تهدید کرد که اگر کسانی بخواهند انتخابات ما رو به هم بزنن یا در سر به وجود بیارن تو دهنی میخورن.
خب آیا افراد شما انتخابات رو به هم زدن تو دهنی خوردن؟
ما آغازگر راهی شدیم که تونستیم یک چیز رو امتحان بکنیم. درگیری به وجود اومد در سر تا سر کشور، در تهران، در اصفهان، در مشهد، در سایر شهرها، میگم خبراش هست، دستگیری هایی هم انجام دادن، مثل دقیقا همین داستان دراویش، مثل دقیقا کاسپیان، مثل سایر اتفاقاتی که افتاد، ولی رسانه ها سانسورش کردند. اتفاقا درد من همین جاست، درد جامعه جوان ایرانی که منو به عنوان یک شخصی که داره واقعیت ها رو بهش میگه و بهش خط میده چگونه باید عمل بکنی تا به خواستهات برسی، در سانسور قرار گرفتیم. آمار دیگه اینو خدمتتون عرض میکنم، من بیش از یک میلیون پیام دریافت کردم. اصلا باور کردنی نیست تصورش. و به علاوه اینکه اسنادی رو در رابطه با هک کردن وبسایتم در همون روز 26 اردیبهشت وبسایتم رو هک کردم، تلگرام رو هک کردم، فیلماشو گذاشتم، ایمیلم رو هک کردم، تلفنم رو نمیتونستم جواب بدم به هیچ عنوان. یعنی ثانیه 100 تا زنگ میخورد روی تلفن که تمام ارتباط من رو با کسانی که در خیابون هستن رو قطع بکنه. یعنی پول سرشاری خرج کرده بودن. اینا خدمتتون عرض میکنم، تلگرام، سیستم تلگرام هک شدنی به این راحتی ها نیست که حکومت فکر میکنه یا برای مردم میفهمن آقا تلگرام هک شده. تلگرام از سروری استفاده میکنه که مثل سرورهای دیگه نیست، یعنی مثل اپای دیگه نیست. اپای دیگه یک یا دو یا چند تا دونه سرور بیشتر ندارن. تلگرام چندین سرور متفاوت هستش که همزمان داره کار میکنه. به علاوه اون هر کسی که وارد تلگرام میشه خودش هم یک نوع سرور میشه. از همین رو هستش که حکومت نمیتونه تلگرام رو هک بکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد کانالت رو سعی میکنه هک بکنه، ارتباط مردم رو با شما هک بکنه.
بله.
اون رو تواناییشو داره.
بله.
این 1,000,000 پیام کجا دریافت کردید؟
تلگرام، ایمیل، فیسبوک، یوتیوب، تلفن. در طول و
تو چه پروسه‌ای؟
اسناد غیر قابل انکار دیگه هم هست. من دارم واقعیت رو هم خدمتتون عرض میکنم. روزانه صدها و صدها و صدها پیام ثانیه به ثانیه، وقتی جریانات اضافه میشه پیام ها بالاتر میده، شما خودتون هم میدونید. من قسمت این رو آغاز کردم که صدای هموطنان رو دارم الان پخش میکنم که صداشون رو حداقل به جامعه جهانی و ایرانی برسونم. وقتی صدام در رسانه ها قطع میشه، وقتی جلوی فعالیت ها گرفته میشه، مجبورم با تمام امکاناتی که در دست دارم این حرکت رو انجام بدم.
شما چند تا کانال رسانه‌ای دارین آیه شمیرانی؟
من یه وبسایت دارم به اسم ایرانبزرگ.com، یه 3 تا صفحه فیسبوک دارم به عنوان آفیشیال پیج آف سعید شمیرانی.
اونا چقدر مخاطب داره؟
هر کدومش حدود یک کدومش 16,000 تا 4,000-5,000 تا و 3,000-4,000 تا در فیسبوک. به دلیلی که من به هیچ عنوان در فیسبوک تبلیغ نکردم. یه چیزم دیگه هم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با فیسبوک. وقتی شما آمار و ارقام افراد رو در فیسبوک به خصوص می‌بینید میره بالا، اون تبلیغاتی است که شما میتونید فرض بگیرید روزی $500، $1,000، $2,000 خرج بکنید. فیسبوک برای تمام افرادی که
پروموت میکنه دیگه.
ولی این یه برای قضیه است.
بله.
مهم برای فهمیدن این که چه کسی چه مقدار طرفدار داره، لایکیه رو که روی هر پیجی شما میفرستید به افراد میان لایک میزنن. البته این رو هم باید در نظر بگیریم که بسیارانی میان نگاه میکنن، لایک هم نمیزنن به خاطر شرایط امنیتیشون که به داخل ایران میرن.
بسیاری هم لایک میکنن ولی نشوننده تایید نیست، یعنی نشوننده خوندنه که من اطلاع دارم و اینا. حالا شما نگفتید خودتون رو فرمانده میدونین نسبت به اون سوال مشخص آقای فرهودی که پرسیدن؟
بله. بذارید من اینو خدمتتون
عرض کنم. لطفا جناب شمیرانی خیلی مفید و مختصر بفرمایید چون وقتمون تموم داره میشه.
ببینید این سوال رو از من نباید بپرسید. این نام رو منم به خودم ندادم. این نام رو مردم به من دادن. بچه‌هایی که منو خطاب کردن گفتن ما می‌خوایم شما رو به این نام خطاب بکنیم، چون باید یک فرماندهی باشه. کاری که شما دارید انجام میدید یک فرماندهی هستش به عنوان اینکه لشکرهای شکست خورده. ما همه بچه‌ها اینو میگن، ما این همه نیروی توانا هستیم ولی پراکنده. جدامو ساختن، جمهوری و پادشاهی در آوردن، بیدین و بادین آوردن، مسلمان و غیر مسلمان آوردن، شمالی و جنوبی و شرقی غربی کردن. یه نفر باید میومد وسط و یه کاری رو آغاز میکرد. این نام رو من روی خودم نگذاشتم و خیلی هم زشته که یه نفر بخواد خودش به تنهایی بیاد بگه من رهبرم یا من فرماندم. این فکر میکنم بسیار مضحک باشه.
آقای شمیرانی، شما در این پیام تلویزیونی که من دیدم از شما فرمودید که حتی اگر مجاهدین خلق هم بیان به طرف شما، شما اون دارم قبول میکنید. آیا هنوز هم یک همچین باوری دارید؟
مگر من میتونم جلوی کسانی رو که دارن با حکومت اسلامی میجنگن رو بگیرم؟ این یک کار عمل نادرست بوده تا به امروز. اگر میبینید که ما نتونستیم به یک همبستگی بزرگ دست پیدا بکنیم، در واقع اشتباه سیاسی افراد بوده. من باز دارم توضیح میدم. باید ببینیم هدفمون از جریانات چی هست. هدف من شمیرانی سرنگونیه و بعد برگزاری یک رفراندوم زیر نظر ملت ایران. احتیاج هم به سازمان ملل نداریم. زیر نظر ملت ایران.
خب این سرنگونی چگونه باید انجام بشه؟ مسلحانه یا غیر مسلحانه؟ لطفاً کوتاه بفرمایید.
هر دوش. هر زمانی که واجب باشه. کشور ما اشغال شده جناب فرهودی. جامعه ایرانی باید بدونه من طرح دفاع مسلحانه رو در طول این 4 روز اخیر برای مردم توضیح دادم، چیزی که من بارها خواستم. نظر من نیست، اونا برادران و خواهران من هستن. چی بیان بهشون بگم؟ بگم با دست خالی برید بایستید وسط خیابون کتک بخورید، کشته بشید، زندانی بشید، هیچ کاری نکنید که مملکت به قول مردم.
خب این با دیدگاه آقای پهلوی مغایر نیست؟ شما که خودتون رو نزدیک به ایشون میدونید.
اونش میتونم بگم این از من نظر خودم رو دارم میدم، همینی که خدمتتون عرض میکنم. شاید در بسیاری از اوقات نظرات من در رابطه با چگونگی جنگ با حکومت اسلامی با شاهزاده گرامی متفاوت باشه، اما در هدف مشترکیم. من اینگونه خدمتتون عرض با در رابطه با مجاهدین خدمتتون عرض میکنم، چون سوالات فراوان بوده در رابطه با مجاهدین. مجاهدین هم تکامل پیدا کردن، اینا باید خدمتتون عرض بکنم. مجاهدین که میگفت مرگ بر آمریکا و آمریکایی‌ها رو در ایران میکشت، امروز میاد زیر نظر این افراد قرار میگیره و ازشون حمایت میخواد. ببینید این گونه خدمتتون عرض بکنم، هر سازمانی، هر گروهی، هر دسته‌ای که با حکومت اسلامی بجنگه و بعد خواستار یک رفراندوم باشه، مشخص بکنه خواستار یک رفراندوم هست، چرا که باش همکاری نکنیم. اما سازمان مجاهدین من تا به امروز باش همکاری نکردم، اونا هم با من همکاری نکردن، به دلیل که از دیدگاه من اینها هنوز وضعیت خودشون رو برای جامعه توضیح نمیدن که چه میخوان از این کارهایی که دارن انجام میدن. از فعالیت سیاسی خانم مریم رجبی چه چیزی میخواد؟ سخنرانی کردن راجع به اینکه آخوندها اینن، حکومت اسلامی بعد ایکس و ایگرگ، خب اینی که همه دارن انجام میدن، ما چه چیزی بعد از حکومت اسلامی میخوایم رو این هستش که دارم خدمتتون عرض میکنم. در درجه اول شاهزاده توضیح دادن که کی هستن و چه میخواهند، منم برای جامعه توضیح دادم کی هستن و چه میخوام. من راه خودم رو دارم میرم، شاهزاده راه خودشون رو دارن میرن. هر شخصیتی که از فعالیت سیاسی بر راهش که داره به هدف میره برسه، من فکر میکنم هدف همه هموطنان در جامعه ایران بوده هست.
آیز هم سوال دیگری دارین از ایشون؟
من یه سوال دارم، این که آقای شمیرانی ببینید الان تو این وضعیتی که هستیم و اینا، یکی از مهمترین خواسته های مردم اینه که اپوزیسیون دور هم جمع بشن، نه که حالا به طور مطلق حد اکثر افرادی باشن که حالا 7-8 نفر 10 نفر کاریزما باشن و بتونن یک شورای تشکیل بدن برای هدایت مردم و اینها یا هدایت شرایط. میخوام اینا مشخصا شما توی این زمینه چه فعالیتی انجام دادین؟
بسیار فراوان.
نتیجه چی بوده؟
با این قسمت صحبت بکنم، من خارج از کشور رو رها کردم. وقتی که دیدم افراد، شخصیت هایی که حضور دارن در خارج از کشور ولی پشت فقط آزادی و دموکراسی نیستن و باز خواسته های فقط خودشون رو مطرح میکنن و واقعیت های جامعه ایرانی و جوان ایرانی نمیبینن، اینا رو رها کردم. ولی این گونه خدمتتون عرض بکنم، درون کشور با فعالین سیاسی درست، کنشگران سیاسی درست، نه شاخه‌هایی که فکر میکنید شما مثلا افرادی که فقط بازم تو بی بی سی و صدای آمریکا اینا مطرح بشن، نه، شاید افرادی هم باشن که شما اصلا تا به امروز نام شما نشنیدید و اینا کسانی هستن که در روز نبرد خواهن ایستاد و در اون روز شما خواهید دید که من چه میگویم. اما در رابطه با این مسئله که سالها مطرح شده، میگن بیاین اپوزیسیون در کنار هم جمع بشن، بنشینن، تصمیماتو بگیرن تا ما بتونیم به نتیجه برسیم. من این گونه خدمتتون جناب زم عرض بکنم، از شما یک سوالی میپرسم. غیر از من شمیرانی و شاهزاده رضا پهلوی، چه فعال سیاسی دیگری رو شما میشناسید که اومده خودش رو به جامعه معرفی کرده و گفته من این هستم، این مقدار دارم فعالیت میکنم، این ارتباطات رو دارم و این مقدار جمعیت طرفدارم هستن، این کارها رو انجام دادم و این کارم میکنم؟ نام ببرید.
الان کنگره ملی ایرانیان هست، به طور مشخص سازمان تشکیل داده.
کنگره رو بزنیم کنار، شخصیت های ببینید جامعه ایرانی، شما دارید میگید کنگره، وقتی من نشناسم بهشون، اون بچه که به خیابون هم نمیشناسه. شخصیت رو هم بگید، شخصیت ها هستند که کنگره رو میشناسونن. ما
خب الان تو کنگره الان هست مثلا آقای فخرآور هستش، اژنگ داوودی هستش، یا حالا افرادی هستن که حالا فعالیت دارن،
چه مقدار طرفدار در اون کشور دارن. یعنی مثلا آقای فخرآور یا کنگره که دارید اعلام میکنید، اعلام بکنن یک فراخوان ملی بدن، چند نفر میان بیرون؟
مشخصا برآوردی ندارم از این.
میدونید چرا ندارید؟ به خاطر اینکه این عمل رو تا به امروز انجام ندادن. ولی من شمیرانی برآورد دارم، من کارنامه سیاسی دارم. یکی از بزرگترین حرکت‌هایی که ما انجام دادیم همین تاریخی هستش که در خدمتتون عرض می‌کنم و در برنامه‌های گذشته شما رو دقیقاً به قول معروف دنبال میکردم و فالو میکردم که ببینم در رابطه با جنبش فدایان ایران و روز انتخابات حکومت اسلامی چه خبرهایی به دست شما میرسه. دقیقا یادم هست که شما در جریان قبل از رسیدن به انتخابات، یعنی یک ماه قبل از اون بود یا سه هفته قبل از اون بود یا دو هفته قبل از اون بود، دقیقا در رابطه با جریاناتی که داره میره شکل بگیره و جلوی انتخابات رو بگیره صحبت کردید، اما نامی از ما نبردید. ببینید،
شاید هم به خاطر عدم شناخت بوده.
ببینید، مثلا عدم شناخت نیست، مگه من الان حقیقتا میدونم افراد دیگه در درون کشور حتی دارن، مگه من آشنایی کامل با دراویش داشتم؟ خیر. مگه من باید تک تکشون رو بشناسم؟ خیر. آنچه را که اتفاق میفته از من خواستن، گفتن ما اینجا در خیابان ها هستیم، آقا شمرال شما که میگید فعالی، شما که میگید فرماندهی میکنید، تمام نیروها رو سعی کنید بفرستید، ما احتیاج داریم، دارن ما رو میکشن. بیام بهشون چی بگم؟ بگم من باید اول شما رو بشناسم بعدا نیرو اعزام بکنم؟ خیر. من آنچه را که برای نجات هر ایرانی با هر تفکر مذهبی و یا هر تفکر سیاسی هستش رو انجام میدم.
آیه شمرانی ببخشید، یعنی شما میفرمایید این بسیجی که انجام شد در خیابان پاسداران نزدیک خونه آقای تابنده، این از با هماهنگی و هدایت شما صورت گرفت که دراویش اونجا جمع شدن؟
نه نه، دراویش جمع شدن، برنامه ریزیشون رو کردن، زمانی شد که اینها رو محاصره کردن از اونجا تماس گرفتن بسیارانی، چه دراویش چه مردم عادی، که آقا دارن محاصرهشون میکنن که یا بکشنشون یا هر بلایی که میتونن سرشون بیاره. اینجاست که باید به جامعه بگیم، این جامعه که همیشه به دنبال یک جرقه بود، نه به هیچ عنوان من اون تجمع رو به راه انداختم، برنامه خود اونها بود، ولی در کمک رسانی به اونها و رسوندن صداشون من هم نقش خودم رو به همراه جنبشمون بازی کردم که حمایت بکنیم این جنبشی رو که به راه انداخته. هر جنبش اعتراضی که هست، از مال باختگان بگیرید، زندانیان سیاسی بگیرید، کارگران بگیرید، فعالین سیاسی بگیرید، ما همیشه و من همیشه حضور داشتم و کمکشون خواهم کرد، بدون اینکه ازشون بپرسم شما در آینده در رفراندوم به چه نوع حکومتی رأی میدید یا مذهبتون چیست. ایرانی هستید، حق اعتراض داشتی و دارید، خاکتون هست، این خاک اشغال شده و باید پس بگیره.
بله، بسیار هم ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه آخر هفته گذاشتید و با من و روح الله زم هم کلام شدید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم آقای شمی.
خیلی ممنون آقای شمی.
سپاسگزارم از شما. اما میخوام یه چیزو براتون توضیح بدم، به قول معروف میگن کلام آخر این هستش که در بسیار از اوقات، نه بسیار، در تمام طول تاریخ زندگی و فعالیت سیاسی این اتفاق افتاده و دارم براتون تعریف میکنم، به قول معروف که بار آخرتون نباشه که در منزل ما رو زدید و اومدید تشریف آوردید و ما رو گفتگو کردید. من همیشه دوست داشتم که خبرنگارانی بیطرف، ژورنالیست های بیطرف و وطن پرستانی بیطرف مثل شما بیان و گفتگو بکنن و نتیجه رو به مردم بسپرن، برداشت رو به مردم بسپرن. در بسیار از اوقات افراد اومدن اینو گفتن ولی بعد از اون غیبشون زده، دیگه رفتن که بیان.
خب این بستگی داره به فعالیت‌های شما، به عملکرد شما، به اینکه چه پاسخی دریافت می‌کنید از داخل. مطمئناً اگر شما به صورت یک آیتم خبری در بیاد جنبشتون، باز هم ما با شما صحبت خواهیم کرد آقای شمیره.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب زم، پرتوان باشید. درود منو به همه فعالین سیاسی با هر نگرش سیاسی و هر مذهبی برسونید.
دوستان، برنامه آخر هفته رو در اینجا به پایان میبریم. سپاسگزاریم از همراهیتون. توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. در اینجا من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله عزم در پاریس
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.